روز مشکلات اقتصادی فوری از جمله تورم و افزایش قیمت‌ها را برطرف خواهد کرد. این در حالی است که بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند برطرف کردن تورمی که از مرز 30% گذشته در مدت زمانی که ولایتی اعلام کرده ممکن نیست. محمد قرضی، یکی دیگر از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، نیز امروز در یک کنفرانس خبری به معرفی خود و تشریح برنامه‌هایش پرداخت و اظهار داشت در نظر دارد یک دولت ضد تورم تشکیل بدهد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، امروز در گفتگو با یک هیئت تونسی در دمشق به اعضای این هیئت گفت تصمیم دارد شورش علیه حکومت خود را در هم شکند و یک راه حل سیاسی برای این بحران پیدا کند. وی اضافه کرد سوریه مصمم است با تروریسم و حامیان منطقه‌ای و جهانی آن مقابله کند. رئیس جمهوری سوریه در همین حال گفت می‌داند عده‌ای از کشور تونس برای جنگ علیه دولت سوریه به این کشور آمدند، اما وی آنها را نماینده مردم تونس نمی‌داند. وزیر خارجه تونس اخیراً تخمین زده بود که حدود 800 تونسی در کنار مخالفان علیه رژیم بشار اسد در سوریه مبارزه می‌کنند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا چند سال قبل رو نیز بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر، سلام.
سلام، بفرمایید.
برده خسته نباشی، تشکر بابت برنامه خوبتون. یه سوال داشتم. من حدود یک سال پیش با همسرم ازدواج کردم و تا 2 ماه دیگه بچه اولمون به دنیا میاد و پدر و مادر همسرم ایران زندگی میکنن و ما دعوتشون کردیم که اینجا بیان و یه مدتی با ما باشن. خانومم اصرار دارن که حداقل 6 ماه پیش ما بیان، مادرشون و پدرشون، که با ما باشن. و سوال من از این جهته که آیا این قضیه نظر اتچمنت آیا ممکنه که تأثیری داشته باشه روی بچه ما یا خیر؟
ببینید، اولا حضور و ورود اونها به خانه شما یه جنبه های مثبت و منفی داره. اون موضوع اصلی و اساسی است. کودک در 3-4 ماه اول ارتباط خاصی با فرد ویژه‌ای جز اون کسی که بیش از همه تغذیه او رو داره برقرار نمی‌کنه و بنابراین اینکه آدم‌ها در 2-3 ماه اول بیایند و بروند، مادام که یک نفری که مسئولیت او رو داره ثابت بمونه، نقش و تأثیری نداره. ولی چون کودک از حدود 6 ماهگی به بعد وارد مرحله سپریشن انگزایتی و استراب جدایی میشه و تغییرات و دگرگونی های مغزی و برداشت او از جهان تغییر پیدا میکنه، اگر کسی قراره نمونه تا 18-20 ماهگیش در داخل خانه، بهتر قبل از 5 ماهگی یا 6 ماهگی بره. بنابراین این موضوع. اما از نظر فایده‌ای که برای عرض کنم همسرتون داره، غالب اوقات در حالی که کمی هست بیشترش نیست، و در این که شما اصلا چگونه رابطه‌ای با هم دارید، سن و سالتون چیه، آگاهیاتون چیه، تواناییاتون چیه، اونا عامل تعیین کننده هستن. بعدم معمولا توصیه‌ای که میکنن، مگر وقتی که از نظر سنی مجبور هستید، هیچ وقت توصیه نمیکنن که بعد از 2-3 ماه از ازدواج حاملگی اتفاق بیفته، برای که زن و شوهر هنوز یه فرصتی برای ترکیب شدن و نه مخلوط شدن احتیاج دارن که با اومدن بچه میتونه به هم بریزه. ولی حالا به هر حال اون شده. و بعدم من نمیدونم این ماجرای حضور و آمدن اونها مثلا 1 یا 2 یا 3 دلیل اول دوم سومش چه است، یعنی چرا باید اون اصلا بیاید.
بله، جواب سوالاتون این که خاطر همون مسئله سنی بوده. ما برنامه‌مون بود که 2 تا بچه داشته باشیم. خانومان الان حدود 34 سالشونه و فکر کردیم که برای اینکه بچه دوم بعد از 2 سال بیاد، شاید به مرحله‌ای باشه که بهتر الان اقدام بکنیم. و نکته دوم این که الان خانومان حدود 1 سال و 2-3 ماهی که اینجا هستن و یه مقداری اون حالت دلتنگی و هومسیک شدن براشون یه خورده پیش اومده بود و به این خاطر که با ویزا اینجا هستن نمیتونستن برگردن برای ویزیت. و
یعنی به من میفرمایید یه بانوی 34 ساله از این که 1 سال از مادرش دور باشه حالش بد میشه؟
یه مقداری این حالت رو داشتن.
خب آخه درست نیست عزیز. حالا به دلیل همین دلتنگی در این حد هست که حضور اونها مسئله است. برای که روزی که من به شما خیلی خیلی نزدیکم و به خاطر نبودنتون اذیت میشم، اومدن و رفتنشون باز مسئله است.
و بعد
جان بفرمایید.
چون رابطه خیلی ویژه‌ای با مادرشون داشتن و هم فاصله سنیشون خیلی زیاد نبوده، بعد و خیلی با هم دوست بودن. توی این مدت هم همیشه به هر حال در منزل بودن و این اولین باره براشون که مدت خیلی زیادی از خانواده.
همه اینا رو متوجه هستم. ببینید، ما به عنوان یه موجود قرار است که با شرایط و موقعیت‌ها و با آنچه که درست و خوبه خودمون رو سازگار کنیم، و الا اینکه من با مادرم یا پدرم جور بودم، اتفاقا اگر جور واقعی باشه جدایی ازشون راحت تره. حالا علتی که اینا رو میخوام مطرح کنم، میخوام فقط یه هشداری به هر دوی شما بدم. این کارا در حالی که در ظاهرش یا به صورت اونچه که معمول و مرسوم مفیده، و اگر جای من میبودید و هزاران زندگی برهم ریخته و حتی به هم ریخته رو که از هم پاشیده میشه میدیدید که به خاطر حضور و وجود دیگران هست، اون موقع با یه دقت این کارو میکردید و به صرف نمیدونم وابستگی و دلتنگی و ما دوست هم بودیم و اینا مطرحش نمیکرد. برای یه مدتی این چنین بلند مدت برای کسی که 1 سال اومده یا 1 سال خورده یا اومده، اونم 6 ماه پدر و مادر و شما و ایشون و یه بچه تازه تو خونه شما، اصلا دوتای دیگه رابطه‌ای به اون صورت، رابطه شما به حداقل 10% میرسه. در حالی که با اومدن فرزند قرار است که رابطه شما در حقیقت اساسا تقویت بشه، و شما میدونید مطالعاتی که دانشگاه ییل کردن نشون دادن مهمترین عامل سلامت بچه این است که در 1 سال اول دوره شیرخواری فقط 1 نفر از بچه مراقبت کنه و بعد حضور و وجود دیگران هیچ مفید فایده نیست. اینکه یک کسی بگه من توانایی اداره یا بچه‌م رو، اونم یه دونه بچه رو ندارم، خب موقع یه سوال جدی مطرح است که میزان آگاهی و دانایی و امکانات شما چه بوده که چنین کردید. ولی اگر این نیست و مسائل احساسی عاطفی و شخصی هست، خب این نشانه وابستگی است و این وابستگی ها معمولا گرفتاری به وجود میاد. یعنی میخوام هشدارش به شما بدم، من بارها عرض کردم در شهر لس آنجلس بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان، و دخالت اطرافیان وقتی در یه خانه هستن اجتناب ناپذیر، همینقدر که هستند به هر حال. ولی اینکه حالا ایشون یه اصراری سر 6 ماه و اینا دارن که ایشون بیشتر در حقیقت حرفای ذهنی و خیالی مرتبطه، ایشون اگر بعد از 1-2 ماه دیدن شما و خودشون و رابطه و اینا درست نیست، چه هنوز هم بحث 6 ماه رو دارن؟ و ایشون چرا فرض میکنن که شما هم دوست مادرشونی؟
درسته. پس فکر میکنید شما های دکتر اگر این زمانو ما هر چقدر کمترش بکنیم بهتر باشه.
نه، دلیل اصلی اگر برای بچه هست که همطور که عرض کردم بچه ها بعد از 6 ماهگی است که مسئله رفتن آدم ها از زندگیشون مسئله است. به همجاز که بارها بنده عرض کردم هر کسی که قرار تو زندگی کودک باشه بین 6 تا 18 ماهگی بهتره تغییر نکنه. حتی توصیه من بوده که اگر خدمتکاری میارید مطمئن باشید میمونه در حدی که ممکنه. و بنابراین بچه ها نمیتونن به کسی نزدیک بشن، دل ببندن، به او دوخته بشن، بعدن پاره بشن و برن. به همین جد است که من تا 4-5 ماهگی حضور و وجود اونا رو که تون نقشی آنچنان در ارتباط با فرزندتون نداره رو میتونم بفهم، ولی بعد از اون نه. ولی دوم اصلا یه آدمایی که یه سال خورده است ازدواج کردن، دفعه 6 ماه پدر مادر اومدن اونجا، اونم پدر مادر ایرانی که معمولا تو همه کارها دخالت و نظر دارن و اصلا یه دلیل و بهانه ما برای اومدنشون این است که من نمیتونم اونگونه که باید از نوزاد مواظبت و مراقبت کنم و بنابراین کاملا نه تنها انتظار من بلکه بیشتر احتیاج و امید من رو نشون میده. و اونا معمولا در زندگی که آدم ها بعد از 33-34 سالگی ازدواج میکنن هنوز من مامانمو میخوام، بابامو میخوام، خیلی جای گفتگو داره. یعنی من خواهم هشدار بدم، خطرش رو به شما بگم، برای اینکه بنده گفتم اگه 5 نفر بودن یا 15 نفر بودن یا مطالعات علمی رو نشون نمیداد میگفتم خب فراموشش کن، ولی وقتی شما هزاران مورد رو میبینید که از همونجا زن و مرد اصلا فاصله میگیرند و جدا میشن، مثلا با اومدن بچه که یه فاصله و شکافی بین زن و مرد پیدا میشه به دلایل بسیار، به دلایل بسیار، اصلا یه زندگی عادی و معمولی با اومدن بچه گرفتار مقدار طوفان و بحران میشه، ولی اگر بتونن به درستی از اون بیرون بیان اونا رو به هم نزدیکتر و رابطه رو عمیق‌تر و سنگین‌تر میکنه و بسیاری از موضوعها و مسائل جزئی کم اهمیت رو کنار میذاره و بنابراین زندگی خیلی خیلی بهتری داره. اما سر و کله کسان دیگه اونم در خانه با اونا زندگی کردند.
آقای دکتر، خانوم من خیلی خانوم منطقی هست، یه مقداری ترس داره همون جایی که شما گفتید، فکر میکنه شاید نمیتونه به اون خوبی از بچه تیکر کنه.
ببخشید، نه صبر کنید. منطق مرتبط است به علم و عقل. یه زن 34 ساله از بچه نمیتونه مواظبت مراقبت کنه. تمام قاعده پرورش و تعلیم تربیت بچه رو تو 23 ساعت میشه آموخ، یک. و دوم فقط اگر شما امکانات دارید و ایشون وقت دارن تمام. ماجرای مثلا که من بگه من شما برگرد بگیم من بلد نیستم رانندگی کنم، آخه آدم این همه پیچ و ماشین و چپ بره راست بره ترمز کنه، و این که فقط بازی در آوردن، یه رانندگی رو تو 5 ساعت یاد میگیری پشت فرمون نشستی و میری عزیز. نه ببینید شما نگاه کنید در طول تاریخ همین مادران بی سواد نادان هم در اون حدی که به اونا مربوط بوده، نمیگم کار پرورش تعلیم تربیت، ولی در حد مواظبت و مراقبت از عهده بر اومدن. بعدم پرورش تعلیم تربیت هم برمیگرده به آگاهی های شما، باورهای شما، اعتقادات و احساسات شما که در ارتباط با فرزندتونه. و الا این داستان یه بچه‌ای که میاد ای بسا 18 19 20 سالش هم خوابه، حالا دیگه این یه ماجرایی است که من حتما نیاز به کمکی دارم.
درسته، بله. پس آقای دکتر اجازه بدید من صحبت‌های شما رو خانمم گوش
کنه. شما حتما این کارو بکنید، به هر حال من تعداد زیادی دشمن دارم، اینا ایشون هم به جمع من میپیوندن، ولی من فقط هشدار رو دارم به شما میدم. یعنی همینقدر ببینید عزیز، موضوع جدی است، اینا مسائل عمیق و سنگینه. ما وارد خانواده هسته‌ای شدیم، خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، زن شوهر و بچه‌ن، همه غریبن، همه خارجیان، همه هیچ کارن. این خانواده دو تا ویژگی داره، یک به زن و شوهر در حالی که انتخاب و ازدواج درست کردن فرصت رشد میده، فرصت تکامل میده، فرصت سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی میده. دوم، تنها در خانواده هسته ایست که پدر و مادری که سه تا ویژگی دارن، دو تاش مهمه، دانا هستن و مهربان، به اضافه سومی امکانات دارن، بچه سالم میتونه بار بیاد. بچه سالم با حضور و وجود دیگران نمیاد، اونها یه نقش محدودی خارج از اون چیزی که در زندگی میگذره دارن. و بعدم اگرم به صورت کمکی میان، به صورت کمکی میان در مواردی که ضرورت داره و ضمناً عین کاری میکنن که مادر میکنه. ولی اینکه بیان و در خونه و بچه مثلا یه ذره سنش بالاتر، حالا تا 4 ماهگی نه، ولی بعد از اون یه دو آدمو دور بر ببینه و بعد اینا نیست بشن. در همه من تو تستایی که برای کار آسیب دوران 14 ماه اول میدم، یکی آسیبا این است که من و شما چقدر احساس برای جدا شدن، ترک شدن، رها شدن به هم می‌ریزیم، یه درصد بالایی به هم می‌ریزن، تا اونجایی که حتی با یه رابطه مهمی که به پایان می‌پذیره زمینه برای خودکشی پیدا می‌کنن، یا اصولا در زندگیشون به یه چیزای خودشونو معتاد می‌کنن. اینا مال آسیب 14 ماه. مسائل در این زمینه جدی است عزیز. ما که نمی‌تونیم به سبک و سیاق قدیمی رفتار کنیم. یه روزی بوده که اگر من کنار پدر و مادرم نبودم و عزیزانم نبودم می‌مردم، برای که هر چی فامیل و فامیل بود خوب بود و دوست بود و هرچه غریبه بود بد بود و دشمن. ولی تو دنیای امروز که شما از یک کشور اومدید به کشور دیگه که هیچ شبیه اونجا حداقل در کلیات مهمی که هست نیست. بنابراین یه مقدار به این موضوع جدی نگاه کنید. این است که میخوان تشبیارن، حالا قراره بیان، اونم با این زمینه فرهنگی و خانوادگی بیان. ولی اینکه حالا گفتگوی شما که از حالا سر هیچی شروع شده سر 6 ماه بمونن، خودش داستان عجیب و غریبی است. بله اونا به هر حال زندگی خودشون رو باید بکنن، چون اینو وابستگی‌ها به بچه بدلم مسائل دیگری برای اونا به وجود. به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاحتونه اتفاق.
خیلی متشکرم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از دقایقی چند با ما باشید.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می‌کند. یک شنبه 26 می مموریال دی ویکند با هنرمند دوست داشتنی امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی داره.
امید یک شنبه 26 می در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. ساعتها شور و حال و شادی در کلاب رستوران سفیر. خوش آوازهای موسیقی ایران برای شما میخوانند. جمعه و شنبه شبها در برنامه های جدید کلاب رستوران سفیر محمود قربانی.
هر شب بزاید تابوت به من باید شب من
عنایت
آیا دل آشفته ای داری سر را
و پرویز همراه با رقصهای زیبای شرقی. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراک‌های لذیذ ایرانی هفت روز هفته از 11 بامداد و شب‌ها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز 818-713-90-90 818-713-90-90 سفیر. کلاب رستوران سفیر.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی؟
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی‌ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالیم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودفیکیشن مشکل خیلی‌ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادن. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
همین الان تلفن بزن به خانم عابد و آقای اکبریان در کمپانی اکویتی پروتکتور 818-999-0033 818-999-0033 عضو 08 ایرانیان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحال هستم که با تو صحبت میکنم و ممنون از وقتی که برای ما میذارید. از کام خدمتتون که میخواستم در مورد خودم، همسرم و رابطه‌ای که با هم داریم با تو صحبت بکنیم.
ببخشید این که فرمودید بکنیم، ایشون اونجا تشریف دارن یا نه؟
بله بله.
بسیار خوب. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
30 ساله.
چقدر؟
30 سالشون هست.
چه مدتی ازدواج کردید؟
6 سال.
فرزندی دارید یا نه؟
خیر.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
از کنم که دو نفریمون ادبیات انگلیسی خوندیم.
Very good. اون وقت به من بفرمایید که با هم که کار نمیکنید، دو جای متفاوت کار میکنید.
نه، در یک ساختمون نیستیم ولی خب کارمون در یک مؤسسه است. ولی
اوکی. Very good. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چندمی؟
عرض کنم که من دو تا برادر دارم و سه تا خواهر، فرزند پنجم هستم. به نوعی ساندویچ هستم دیگه.
نه اون ساندویچ نیست، گم شدید اون تا اگر شیش دارید لاست چایلد دید. به هر حال انشالله پیدا بشید. خبرتون شما رو پیدا کرده دیگه. ایشون چند دومی هستن؟
ایشون فرزند اول هستن.
خدا بخیر کن. چند تا خواهر برادر دارن ایشون؟
ایشون فقط یک خواهر کوچکتر از خودشون دارن.
چقدر کوچکتر؟
دو سال.
اوکی، چون اگر زیاد بود بد بود، ولی کم هست خیلی هم خوبه. خب چه خبر است عزیز؟
خب عرض کنم که خدمتتون که ما درگیری با هم خیلی زیاد داریم، یعنی از همون اولی که ازدواج کردیم درگیری مختلف زیاد داریم با هم.
ببخش عزیز قطعت میکنم، چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
عرض کنم که ما هم کلاسی بودیم، یک 3-4 سالی با هم دیگه به نوعی دوست بودیم.
اون وقت این درگیری هایی که بعد از ازدواج پیدا کردی تو قبلا هم داشتی؟
چون رابطه همون خیلی محدود بود به نوعی شاید وجود داشت، ولی اونقدر عمیق و جدی نبود. ولی خب الان که به گذشته نگاه میکنم میبینم که شاید به نوعی وجود داشته.
اوکی، در چه زمینه‌ای هست؟
عرض کنم خدمتتون که با هم دیگه خیلی درگیری لفظی زیاد داریم در مورد موارد مختلف. من شخصا بر این عقیده هستم که میخواستم اینو حالا خدمتتون عرض بکنم، برخلاف تمام نکات مثبتی که ایشون دارن، سال 87 اگر اشتباه نکنم ایشون تشریف آورده بودن پیش روانشناس بالینی و ایشون تشخیص وسواس فکری و افسردگی براشون داده بودن. یه مدتی دارو مصرف میکردن، بعد دیگه مصرف نکردن و پیش روان پزشک هم میرفتن، دیگه قطع شد حالا به دلایل مختلف. و بعد باز یه چند ماهی که باز دوباره این روند رو شروع کردن.
مسئولتون از روند چیه؟ معالجه رو دا خوردن؟
معالجه.
اوکی.
بعد از کام خدمتون که مودشون مرتب تغییر میکنه، خیلی عصبانی هستن، طلبکار هستن، بیشتر مشکلات زندگی رو از من میبینن. خوشبختانه از طرفدار پروپاگورس شما هستن، ولی متاسفانه بیشتر چیزی که یاد میگیرن رو سعی میکنن به نوعی اون مشکلات رو یا حالا هر چی میگن رو من پیاده بکنن. بعد هر چند وقتی یک بار ما یک فردی یا یک شخصی مرکز توجهشون قرار میگیره. بهترین اوقات منم موقعی که یه نفر دیگه به غیر از من مورد توجهشون قرار میگیره و ایشون شروع میکنه آنالیز کردن و حالا عرض کنم درگیر شدن با اون قضیه. یه مدتیه که باز برگشته این توجه به روی من و عرض کنم که درگیر اون ذره بیشتر شده.
خب اون موارد، دو تا مورد اولی که بیشتر سرش اختلاف نظر دارید یا اختلاف لفظی دارید یا گرفتاری به وجود میاد کدامه؟
ببینید خیلی گسترده است، یعنی هر چیزی میتونه باشه. یعنی عرض کنم میتونه در مورد عرض کنم یه چیز خیلی خیلی کوچک توی خونه باشه، یا میتونه مثلا فرض بفرمایید در مورد مسئله کلی زندگی باشه. شو فکر میکنم به عنوان مثال من هیچ برنامه برای زندگی ندارم، یا عرض کنم با برنامه‌های شخصی من خیلی مشکل داره. و یکی از مشکلاتی که داریم اینه که ایشون اتفاقاتی که توی زندگی میفته رو همیشه خارج از کانتکست میبینه. یعنی به عنوان مثال اگر فرض بفرمایید مشکلی ایجاد میشه، کاری نداره که اون دلیل اون مشکل چی بوده. و عرض کنم که میگم زیاده، یعنی میتونه هر چیزی باشه.
آخه اصطلاح جوری که شما برای من مطلب رو بیان میکنید این است که خیلی ایشون نه واقع بینه نه عاقلانه و منطقی به موضوع نگاه میکنه. بعدم وقتی میگه درباره موضوعهای مختلف اختلاف پیدا میکنیم، این درست مثل کسی که دنبال بهانه میگره دعوا کنه، حالا از این ور میگه چرا از این ور، از اون ور. اگر اینه که خب خیلی اوضاع شلوغ پلوغه. البته اگر با ماجرای وسواس و افسردگی ایشون اون رو بپذیریم که ایشون رو داره، خب یه مقدار از این حالات تو آدم های افسرده و به ویژه آدم های وسواسی دیده میشه. بنابراین شاید ایشون اگر این حالات رو دارند، خب این حالات هم از یه طرف علامت و نشانه اون افسردگی وسواسی، هم از جانب بیشتر و به نظر من مهمتری علت اون افسردگی و وسواسی. چون اصولا افسردگی که یه احساس بده نتیجه فکر غلط، فکر بد و فکر منفیه، و وسواس یه وحشتیست از یه چیزی که انقدر جدی شده و به نوعی باش برخورد نشده که به صورت گیر دادن و ابسشن در اومده. خب این نشوندنده این نیست که من دلم نمیخواد بیام خونه شما مهمونی، نشوندنده که من در شهر نیستم و بنابراین اگر ایشون به هر حال با شما و شما با ایشون مسئله پیدا میکنه، حداقل از نگاه شما، علتش خب ویژگی‌های روانی و مسئله صفات شخصیتی ایشون هست که این رو به اونجا میرسونه و این شامل حال نه تنها شما میتونه کسای دیگه باشه. به دلیل اینکه این موضوع موضوع اصلیه، اگر ایشون دلشون میخواد حرفی بزنن خوشحال میشم بشنوم ایشون.
بله بله حتما حتما.
بذارید همین تیکر رو من بشنوم بعد دنبالش رو ادامه میدیم با هم.
بسیار گوشی بدم بهشون
لطفا.
بله خواهش.
الو.
الو سلام.
سلام خسته نباشید.
متشکرم. شما حرفای نمیدونم همسرتون شنید، آیا هم حرفای منم شنیدید یا نه؟
حرف شما نشنیدم.
متاسفانه یاره این اشکال ما داریم. شما حالا گزارش ایشون رو چقدر دقیق و واقع بینانه میبینید عزیز؟
تا یه حدی خب یه چیزایی رو مثلا در مورد این که من الان افسردگی دارم و اینا رو درست گفت، ولی نگفتش که دلیلش چیه.
دلیلش چیه عزیز؟
من راستش خودم قبول دارم که شاید یه ذره مثلا ریشه استرس و استراب و اینا توی خانوادم بوده، اما من توی از اون زمانی که با همسرم ازدواج کردم، از اون موقع بود که فشارهای خیلی شدیدی روی من اومد، چون که متاسفانه کلن رابطه خوبی با خانوادش رو اینا نداشت و واقعا هم یعنی من مشکل از جهت اونا میبینم نه که فقط همسرم. از نظر چیزای مالی اولش خیلی مشکل داشتیم، ولی من تمام زندگیم سعی کردم که کنار همسرم باشم. مسئولیت در واقع به قول شما بیش از حد مسئولیت به عهده گرفتم، اونم به خاطر اینکه شنیدم از شما که من 100% مسئولیت رو باید تو زندگیم داشته باشم، 50-50 نیست، ولی متاسفانه همسر من اون سهم خودش رو زیاد، یعنی اگه میدید که من انجام میدم دیگه میسپردش به من.
بذارید این، چون این موضوع مهم عزیز، ماجرای مالی ایشون با خانوادهشون و نقشی که شما داشتید چه بود؟
نه
من زیاد چون میخوام کلیات چون میخوام بدم چه بود؟
مثلا از قضیه مالی این بود که خانوادهشون با توجه به این که کاملا توانایی داشتن اصلا خب هیچ کمکی بهش نکردم، با اینکه سنش هم کم بود. اول ازدواجمون خب به خاطر شغلی که من هنوز سرکار نرفته بودم، خودشم خب تازه کارش شروع شده بود، خب مشکلات مالی داشتیم.
خب شما نصب کنید، شما دو نفری که میخواید با هم ازدواج کنید در سن 25 و 26 سالگی و امکانات مالی ندارید، شما و ایشون چرا فکر کردید که خانواده ها یا خانواده ایشون باید کمکتون کنن که وقتی نکردن مسئله پیدا کردید عزیز؟
آقای دکتر من اول اینو بهتون بگم که ازدواج ما اصلا با منطق و اینا هیچ ارتباطی نداره.
خب پس
یعنی آره شما بگین دو تا آدم که هیچی نمیفهمیدن اینجوری.
خب
ولی خب ما سعی کردیم پیشرفت کردیم تو کارمون، به جاهای خوبی رسیدیم دوتاییمون، متاسفانه شرایط خیلی سوزان نداریم برای پیشرفت، یعنی در خیلی شرایط بهتری اگه می داشتیم خیلی بهتر بود از الان. من خیلی روی خودم کار کردم، میگه که افسردگی دارم، من افسردگی دارم به خاطر اینکه اون زندگی که وارد شدم با زندگی که فکر میکردم اصلا هیچ شباهتی نداشت و من خیلی اذیت شدم. همسرم یه سری اشکالاتی داره که از من قبول نمی کنه. ما الان پیش مشاور هم میریم، کاری که ایشون بهشون میگه انجام بده رو اصلا انجام نمیده.
حالا به من بگید دوتا اشکالی که تو زندگی زناشویتونه چی عزیز؟
ببخشید، من فکر میکنم که همسرم کلن یه آدم منزویه، یعنی خصوصیاتی با توجه به چیزایی که شما گفتین ایشون یه آدم منزویه و من واقعا هدفم اول از همه اینه که اشکالات خودم رفع کنم. ولی یه وقتی اگه که ازش میخوام که ببین اینجا رو گوش بده، اینو گوش بده، مثلا این اینجوریه، این کتابو بخون، همه اینا رو فکر میکنه که یه توهین حساب میکنه که من میخوام دارم میگم تو اینی تو اونی، بعدم حرفش اینه که من همینم، من عوض نمیشم. غیر از اون یه مشکل خیلی بزرگی من میتونم بگم، مشکل توهین کردنه. من نمیگم خودم توهین نکردم، ولی حرفای رکیک میزنه و میگه که، یعنی اینا رو همه خانواده‌اش قبول دارن که آدم وقتی عصبانی میشه هر کاری میکنه و هر چیزی ممکنه بگه، ولی من میخواستم تو رو اذیتت کنم. من واقعا فشار خیلی زیادی روم اومد که یعنی خودم هم پاشدم رفتم پیش دکتر و الان با خوشحالی داروی استرس و استراب رو مصرف میکنم، ولی عاملش رو لااقل 80% همسرم میدونم.
خواهی میدونید عزیز، بر اساس آن که ایشون گفتن توی خانواده که 6 تا بچه هست و ایشون پنجمی هست، ایشون فقط بلدن سروایو کنن، زنده بمونن، سرشون رو بالای آب بگیرن، از اینکه دست و پا بزنن و آب و بیرون پرتاب کنن و اینا پروایی ندارن. بعدم بسیاری از خانواده ها هستن که اصولا نوع حرف زدنشون رعایت آداب و اصولی را نمی کنن، در حالی که برخی از خانواده ها مثلا وقتی کوچک باشن رعایت این اصول بیشتر میشه. بنابراین ایشون به راه و روشی که درش بزرگ شدن عمل میکنن و شما هم انتظار راه و روش خودتون رو دارید، ولی خب شما مدت ها با هم آشنا بودید. نه اینکه بگم این معناش این است که ایشون میتونه همون کار رو بکنه. و بعدم حالا درست است که وقتی هم که اشکال و اختلاف پیدا میکنید همونطور که میگید میتونه کار به اینجا برسه، ولی یکی از اون اشکالاتی که شما من گفتید خب مسائل مالی بود برخلاف انتظارتون، که خب به همون اندازه که ایشون مقصره شما هم بودید، چون یه تصوری که با واقعیت نمیخونه. اما دوم مسئله منزوی بودن ایشون، یعنی اهل ملاقات و رفت و آمد و یا یه معنای دیگه گفتگوی با شما و اینا نیست؟
نه اونجوری نه، از نظر این که پشتکار نداره اصلا، به قول شما هدفای کلی داره، من میخوام این کارو بکنم، من میخوام راکستار نمیدونم معروف دنیا بشم، من میخوام دانشگاه هاروارد درس بخونم، میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم و استعدادشم داره، ولی هر کاری رو دو روز شروع میکنه فراموش میکنه. یه روز میخواد این دانشگاه این رشته رو بخونه، یه روز میخواد بره مثلا روانشناسی بخونه، یه روز میخواد بره ادامه تحصیل تو رشته خودش بده، یه روز میخواد بشینه دیگه منظم روی برنامه موسیقیش کار بکنه. من الان تمام مشکلم با ایشون اینه که ما دوتا آدمیم که میدونیم باید زندگیمونو، یعنی لااقل فهمیدیم که درست و غلط چیه، حالا باید این رو تو زندگی خودمون پیادش بکنیم، ولی همسر من اصلا همراهی نمیکنه.
فکر میکنید چرا؟ مایل فقط راه من باشه یا به یه جایی رسیده که فرقی نمی کنه و فایده ای نداره یا مسائل دیگری در ذهنش از نظر شما؟
نمیدونم اصلا. میدونین من وقتی که وارد خانواده‌شون شدم یک حالت سکونی بود توی خونه‌شون، مثلا احساس زندگی و فعالیت و اینا نبود. من با وجودی که خیلی با خانواده‌اش مشکل داره و واقعا خیلی اذیتش کردن، اما من دقیقا اونا رو توی خودش میبینم و هر وقت بهش میگم ناراحت میشه، به من میگه تو داری به من توهین میکنی.
یه سوال عزیز قبل از اینکه ما پیام ها رو بشنیم، آیا هنوز شما ایشون رو دوست داری؟
آقای دکتر، من اول زندگیم اینقدر امید داشتم، خیلی دوستش داشتم، خیلی تلاش میکردم که هر کاری بکنم که این دوست داره، فکر میکردم که اگه کاری بکنم که این دوست داره زندگی من بهتر میشه، ولی الان کلن ناامیدم. و یک موضوع دیگه هم هست، این که من به خاطر ناتوانی و نیازمندی نمیتونم خودم به تنهایی تصمیم بگیرم که میخوام تو زندگی بمونم یا نه، ولی واقعا یعنی اگه که زندگی خوبی داشته باشم با کمال میل از همه چی میذارم، یعنی با خوشحالی هر تلاشی که بتونم میکنم.
اگر آنچه که هم اکنون در زندگی میدونید و باش روبرو هستید تو از قبل میدونستید ازدواج میکردید؟
هیچ وقت.
اوکی. بذارید ما پیام ها رو بشنویم بعد بذارید همسرتون صحبت کنه ببینم دفاعی قبل از تیرواران داره یا نه. روی خط باشید. روی خط باشید. شنگان عجبان با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم. خب دفاع کن از خودت مرد.
در چه مورد؟
در مورد این که بد دهنی، در مورد این که به هر حال هر چیز دیگری. خب ایشون اتفاقا خانمت به نظر من خیلی واقع بین و مواظب و مراقب آمد و حرف آخرش البته خوب آزاردهنده و اذیت کننده بود، برای این که تصویر و تصورش از خودش و تو و رابطه و اینا غیر از این بوده. واقعا تو کجا ایستادی عزیز؟
خب عرض کنم خدمتتون در مورد اینکه فهمیدم من توهین میکنم یا بد دهن، اصلا به این شکل نیست. یعنی نه من خودم الان میگن که راست بگم. عرض کنم خدمتتون که
آخه اتفاق من یه مریض داشتم و مراجع میگفت که اتفاق همسرش همینو میگفت، گفت نیستم، گفت که مثلا من فقط یه مشت بهش دارم دوتا دندش شکست. من فهمیدم که واقعا خیلی لطافت و ظرافت در کار بوده. حالا تو حالا خیلی خب میگی نیستم، چون من که نبودم، ولی خب حالا اون ماجرا به هر حال هر جور که تو حرف میزنی ایشونو ناراحت میکنه، درسته؟
خب دقیقا همینه. ببینید عرض کنم خدمتتون که ایشون تمام مدت داره غر میزنه، داره منو آنالیز میکنه، تمام رفتارهای شخصیتی.
خب بکنه با پول چارجت که نمیکنه اگر تو رو آنالیز بکنه. ما معمولا این کارو میکنیم، ساعتی 200 دلار میگیریم، ولی تو که یکی آنالیزت میکنه یه پنی هم ازت نمیگیره، یه تو ریال هم ازت نمیگیره. خب چرا ناراحتی؟ خب
فقط نکات منفی رو ایشون مورد.
خب باشه، ما هم کارمون همینه، ما از این طریق زندگی میکنیم. ببینی ما چقدر شبیه. نه میخوام بگم اینو اینجوری بهش نگاه نکن. من نمیخوام بگم ایشون اهل قرآن و ناله نیست، این احتمالا میتونه باشه، خودت هم از اول گفتی. ایشون هم حرفی در اون جهت من ازشون نپرستم، حرفی هم نزدن، ولی خب این چه فرقی میکنه؟ اگر ایشون هیچ از هرچی هست راحت و راضی و شاکر باشن، ما مسئله نداریم.
نه مسئله اون نیست، مسئله اینه که ایشون آروم و قرار نداره. یعنی اینی که میفرمان مثلا من پشت کار ندارم، من زیاد اینو قبول ندارم، به خاطر اینکه این یکی از همون عرض کنم جهالتی که میگم ایشون کانتکست قضیه رو در نظر نمیگیره. ما به خاطر کاری که داریم مرتب تعداد عرض کنم ساعات کارمون تغییر میکنه و بارها و بارها که مثلا فرض کنید میخواستیم کار رو شروع بکنیم انجام دادن، شاید به خاطر مسائل کاری حالا یه تداخل پیش اومده دیگه، ایشون کاری نداره دیگه به اون قضیه، متوجه این؟
آخیشون اگر حرفش این است که تو به اندازه کافی کار نمی کنی که نمیتونه بگه چرا قرار داشتیم بریم مثلا سفر رفت سفر. نه سب پونی سب پونی. شما 6 سال با هم ازدواج کردید، آیا شما فکر این هفته 40 ساعت کار کردی؟
بله.
خب پس
بعضی موقع خیلی بیشتر.
حالا خب پس ما دیگه بحثی نداریم، شما کارتونو کردی در حالت عادی و معمولی، همینه دیگه.
بله ایشون خب نظرشون اینه که من به صورت کلی آدمی هستم که اصلا پشت کار ندارم.
نه من کاری به این ندارم عزیز. شما اگر پشت کار دارید یا ندارید موضوع، اگر شما 40 ساعت در هفته کار میکنید کار دارید و این کافیست برای من. حالا این که شما میتونید کار دیگری یا بهتری داشته باشید اون یه بحث دیگری است، ولی به هر حال شما اون وقت رو اونجا میگذرونید. بنابراین گله ایشون از شما سر این موضوع چیه که پشت کار ندارید؟ یعنی چی؟ من که 40 ساعت کار میکنم کی بهم میتونه بگه پشت کار نداری؟ دارم کار میکنم دیگه.
ایشون هم الان میفرمایند که زندگی ما هدف نداره، در حالی که خب داره. مثلا فرض کنید الان بحث ادامه تحصیلی که من با ایشون مطرح میکنم به هیچ وجه استقبال نمیکنم.
نه آخه نصب کنید، نصب کنید. آخه داستان هدف یعنی چی؟ هدف بیکی میتونه مسئله درس باشه، یکی شغل و کار باشه، یکی محل زندگی باشه، یکی بچه باشه، یکی یه تغییری در ورزش و روابط، ولی چیز دیگه که نمیتونه هدف زندگی باشه. ایشون وقتی میگه هدف نداریم، خب ایشون ندارن، شما ندارید، ایشون که دارن چی میگن، چیکار بکنید؟
ببینید ایشون همینطور که توی صحبتشون با شما فرمودن، تصوری که نسبت به زندگی داشتن زیاد به نظر من واقع گرایانه نبوده. حالا که وارد زندگی واقعی شدن و به هر حال با مشکلات مختلف زندگی ما مواجه شدیم، به نوعی شاید حالت دچار حالت یأس شدن. ولی من اونجوری که ایشون توصیف کردن اوائل ازدواج رو بعد از اون رو همین الان رو به هیچ وجه اونجوری نمیبینم. مشکلات هست بله، ولی اصلا به اون نوعی نیستش که الان زندگی ما رو مثلا فرض کنید فلج کرده باشه یا مشکل داشته باشیم.
حالا بذارید همون سوالی که از ایشون کردم از شما بپرسم. اگر همه اون چیزایی که هم اکنون میدانید راجع به خودتون و یکدیگر میدانستید، باز شما با ایشون ازدواج میکردید؟
راستش باید بگم که با شاید نه.
اوکی. حالا دومی مسئله اینه که شما هنوز ایشون رو دوست داری؟
با این وضعیتی که الان هست نه، ولی اگر خب خیلی چیزا تغییر
نه ایشون همینه که هست. نگفتم دوست خواهید داشت، الان دارم میگم.
نمیدونم، یعنی راستش ما دوتایی ما دوچار یأس شدیم، یعنی برای ادامه زندگی
و... خب شاید هم خیلی غیر واقع بینانه نباشه، یعنی شاید من نمیدونم، شاید هم واقعا چون میشه فهمیدتونه کمی، شاید هم واقعا دوتایی یه چیزی هستید و یه چیزی میخواید که در هم و یا کنار هم نمیتونید بهش برسید. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اگر دو نفری متوجه واقعیتی شدند مسئله یأسه، متوجه واقعیتی شدن که میتونه سخت باشه، تلخ باشه، زشت باشه، بد باشه. حالا به من بگید، گرچه اهمیتی آنچنان نداره ولی وضعیتش رو میشه فهمید، ولی استدلالتون میخوام، چرا صاحب فرزند نشد؟
دقیقا به خاطر اینکه آرامش وجود نداره.
اوکی. حالا به من بگید ظرف مثلا 6 ماه گذشته اگر 180 روز بوده، چند روزش فکر میکنید بیشتر اشکال و اختلاف داشتید و چند روزش کمتر یا نداشتید؟
شاید 160 روز ما مشکل داشتیم.
خب پس چه جایی باقی میمونه برای اینکه بخواید این وضعیت رو ادامه بدید؟ یعنی دلیل ماندنتون در این رابطه چیه؟
راستش الان ما خودمون با همین سوال روبرو شدیم و شاید اینو بخوام بخاطر که خیلی واقعیت تلخیه میخوام از زمان یه نفر دیگه بشنویم یا قدرت مواجه شدن باهاش رو نداریم یا اینقدر این تلخه که نمیتونیم قبول بکنیم. نمیدونم.
نه متوجه هستم عزیز، یعنی حرفایی که هر دو میزنید اصلا خوب نیست. به هر دوتون آدمای خوبی هستید و اتفاقا یه توانایی های برای واقع بینی و ارزیابی اوضاع و شرایط و موقعیتتون دارید. حرف عجیب و غریبی هم میشکرمتون نزدید، بی خودی هم مباحث بیهوده یا نامرتبطی رو مطرح نکردید. ولی میدونید برخی از اوقات آدم ها به هم نمیخورن یا به درد هم نمیخورن. من نمیدونم اونجا هستید یا نیستید، ولی بیاد به شما از شما اینو بپرسم، اگر دو چیز رو ما بتونیم در ایشون تغییر بدیم، ولی همون دو چیز رو، اولا چی هست؟ دوم فکر میکنید با تغییر اونا شما برای ایشون برای شما قابل قبوله؟
عرض کنم که من زیاد دارم متوقع نیستم، ولی احساس میکنم که ایشون یه مقدار اگر سعی بکنه ثبات حداقل رفتاری داشته باشه، چون میدونید من مخصوصا این چند وقت اخیر واقعا نمیدونم که فردای من به چه حالتی رقم میخوره، یعنی آیا آرامش خواهم داشت، آیا میتونم اون کاری که فردا قرار انجام بدم رو انجام بدم یا ندم. این داشتن ثبات رفتاری برای من خیلی مهمه، دقیقا چیزی که شاید باعث بشه که ما نتونیم برنامه ریزی بکنیم، نتونیم به جلو پیش بریم. بعد اینی که میخوام یه مقدار ایشون کمتر به من گیر بده در حقیقت، یعنی اون دست از آنالیز کردن من و اون چیزی که هستم رو بپذیره. همین، یعنی حالا هر چیزی رو که دارم چه بد چه خوب اگر میتونم تغییر بدم ایشون و از دست من برمیاد یا حداقل خودم قبول میکنم، خب بحثی نیست. ولی ایشون با تمام زوایای شخصیتی من مشکل داره. این دوتا چیز اگر حل بشه من فکر میکنم که شاید بشه نسبت به این رابطه یه مقدار با یه تعامل بیشتر نگاه کرد. ولی نمیدونم حالا ایشون باز چه توقعی از من داره. یکی ثبات رفتاری، یکی کمتر نقاد بوده.
نه متوجه هستم. نه البته اینا به هم مرتبطن. با توجه به یک گفتگوی کوتاهی که با ایشون داشتم یه مقدار از اینا رو یه نوعی میشه در ایشون دید، نه اون گونه که شما تصویر و تصور میکنید. ضمناً شما با توجه به جایگاهی که در خانواده داشتید دیگه حوصله حمله و هجوم رو نداری، چون ببینید برخی از اوقات ما یه درخت محکمی هستیم که حالا 10 تا پرنده اومد رومون نشست اشکال نره، اما یه زمانی هستید که خیلی درخت نازکی هستیم، یه کمی هم پوستمون یا ساقمون خوش شده، تعداد پرنده 7 8 تا باشه ممکنه بشکنید. نه اونو میتونم در شما ببینم و احتمال مواظبت و مراقبتتونم در بیان مطالب من رو به اینجا میرسونه که از شکننده بودن و آسیب پذیر بودن خودتون خبر دارید. حالا جالب اینه که شما در حالی که یه وجود شیشه‌ای دارید رفتید یه کسی که اهل سنگ پراکنیه و بنابراین دیر یا زود یه دونه سنگی به شما میخوره و اینجا اونجا میریزه، حالا باز دوباره درستش کنه برگرد. بذارید من با ایشون یه صحبتی بکنم عزیز. اگه حرف دیگه میخواید به من بزنید بزنید، اگر نه من با ایشون صحبت کنم.
دقیقاً حرف شما درسته در این مورد که من بسیار بسیار یعنی میشه گفت یه جوری عزت نفس هم انگار در این رابطه داره زیر سوال میره، یه مقدار اعتماد به نفس خودم رو به نوعی شاید دارم از دست میدم، یعنی چیزی که شاید خودم تعجب میکنم در بعضی از شرایط. دقیقا مثلا میکنم که حرف شما 100% درسته.
یکی عزیز بذارید من با ایشون یه صحبت بکنم.
بسیار
جانم. خب شما متاسفانه یه طرفه حرفا رو میشنوید، ولی با توجه به آنچه که شنیدی چه عزیز چه میخواید به من بگی؟ اولا اینکه واقعا ایشون دوتا انتظار از شما داره، یکی دست از اعتراض و انتقاد و هرچی بردارید، و دوم اینکه یه مقدار یه دست و یک نواخ باشید. حالات احساسی و عاطفیتون از حالا خشمتونه، قهرتونه، مهربونیتونه، یه دست و یک نواخ باشه که ایشون وقتی که با شما روبرو میشه بدونه با کی روبرو میشه، نه اینکه یه آدم تازه‌ای پیدا شد یا آدمی است که الان نمیدونم کدومی که از این 5 تا آدمی است که من میشناسم.
آقای دکتر من یه چیزی به شما بگم، این در واقع من اگه به صورت ناخودآگاه یعنی احساس میکنم الان پیش اومده، اصلا نمیدونم چجوری بهتون بگم، مثلا یه روز خیلی خوب خوش بدون هیچ مشکلی مثلا میرم سوار ماشین میشم که برگردیم خونه میبینم که مثلا عصبانیه، چه میدونم شروع میکنه غرغر کردن تو راه، همینجوری به این و اون بد و بیراه میگه. یا مثلا من یه مثال براتون بزنم، ایشون اصلا هیچ اصراری یعنی هیچ چیزی نداره که یک رابطه خوبی با خانواده من داشته باشه. من نمیگم اونا هیچ مشکلی ندارن، ولی واقعا اگه که یعنی هر کس دیگه بود هیچ مشکلی برامون به وجود نمیاد، چون من خودم اجازه نمیدم که خانواده‌ام بخوان دخالتی داشته باشن یا هر چیزی، ولی واقعا من یه مشکل خیلی بزرگی دارم رفتار ایشونه. برای مثال من چند ماه پیش اومدیم نقل مکان کردیم به شهر دیگه‌ای و خانواده من یک ماه تموم چون ما سرکار بودیم نمیتونستیم دنبال خونه گشتن، همه کارا رو کردن و این اتفاقات حالا خیلی افتاده. بعد دقیقا ما 2 روز بعد از اومدنمون با تمام اون لطفایی که به ما کردن، شوهر من شروع کرد سر یه چیز مسخره داد و بیداد راه انداختن و بعد نیم ساعت بعدش به نظرش هیچ اتفاقی نیفتاده. من اگه که شما میگین من اینجوریم به خاطر اینکه اتفاقای عجیب غریب تو زندگی من میفته، یعنی دقیقا موقعی که هیچ انتظاری نداری یه رفتارای خیلی بد، دادای خیلی بدی زده، این یواش یواش انگار تو وجود من یه جوری یه ترسی دارم که هر لحظه میخواد چه اتفاقی بیفته.
یعنی هر دوی شما احساس میکنید که قابل پیش بینی نیستید و وقتی به هم میرسید نمیدونید به قول معروف از کدام دنده بلند شدی، right؟ ایشون در این راجع به شما میگه، شما
میگه. آره میگه، ولی باور کنین من اگه که شرایط نرمال داشته باشه زندگیم، من تمام تلاشم میکنم، یعنی من اصلا همچی چیزی نیستم، ولی باور کنین من این چند ماه خورد شدم، یعنی انقدر به من فشارهای زیادی اومد، من واقعا یعنی احساس میکردم که از درون واقعا خورد شدم. نمیدونم
چجوری بگم. متوجه شدم. حالا ببین عزیز، متاسفانه ما میدونیم روی خط رادیو طریقی و راهی برای حل مسائل نیست، برای روشن شدن موضوع یه مقدار آگاهی. حالا سوال من این است که پلو کسی رفتید و اونا توصیهشون در جهت مسائل زندگی زناشویی و اونا واقعا نظر و نگاهشون چه بوده یا به شما چه گفتن که یک کمی جهت و هدف گرفته باشید؟
اخیراً با هم میریم، بعد هر چند وقتی با به ما میگن که روی سری چیزای کار بکنیم. مثلا من یه مشکلی که دارم با خواب ایشونه، من میگم که همیشه مثلا صبح زودتر بیدار شیم یه برنامه منظمی داشته باشیم، از وقت آزادمون استفاده کنیم چون کارمون بعد از ظهر. شوهر من تو این چند ماه حتی یک بارم به خاطر من با اینکه قول داده بود این کار نکرد. میگم دیگه، یعنی هیچ تغییری نمیده، هیچ چیزی از اون حرفایی که این خانمم به ما زدن انجام نمیده و ایشون هم به من میگه که یکم همسرت کنده. نمیدونم.
نه کن نیست، مقاومه، اونو میتونه ببینی، برای که به هر حال اون یاد گرفته خیلی از موضع خودش عوض نشه، برای که جایگاهش تو خانواده اینو نشون میده عزیز. ولی بر اساس حرفایی که به هم میزنید خیلی اون توافقی رو که حداقلش لازمه رو من درتون نمیبینم و اگر یه کسی هست میتونه کمکتون کنه که به یه جایی برسید که تصمیم قطعی و نهایی رو هر دو آنگونه که خیر و صلاحتون بگیرید خوبه، ولی من اصلا خوشحال نیستم از آنچه که شنیدم و احساسم این است که یه زندگی پر مخاطره ای دارید و به همجاست که اولا توصیه من این است که بچه دار نشید، چون اون
نه.
جایی که کمکتون کنه خیلی چیزا رو خراب میکنه و دوم این که واقعا اگر میبینید به هم نمیتونید نزدیکتر بشید و رابطتون رو بهتر کنید، خب ببینید چه میکنید. حالا فکر کنید خانواده هاتون مثلا خانواده شما نظرشون راجع به جدایی چیه؟
خانواده ایشون که اصلا معلوم نیست به چه دلیلی کلن ایشون رو طردش کردن، یعنی همه بچه هاشون رو به غیر از کوچکترین بچه هاشون رو. خانواده منم راستش یعنی من وضعیت خوبی نخواهم داشت به خاطر اینکه به هر حال طرز فکر جامعه ایران و بابای من اصلا یعنی فکر میکنه که یعنی مصیبتی فاجعه اتفاق افتاده اگه من بخوام طلاق بگیرم. یه مقدار از نظر وضعیت مالی چون بخوایم حتی چیزامون هم هر چیزی که داریم و نصف بکنیم با این وضعیت الان ایران یعنی دوتایمون زندگی خیلی سختی خواهیم داشت. اینم یه مشکلیه.
بله. شما اون سیدی من راجبه چرا ازدواج چرا طلاق رو شنیدی؟
خیلی دنبالش گشتم یه مقدار.
نه اومده عزیز، الان اونجا هست.
آره نه قبل از اون خیلی تو اینترنت دنبالش گشتم، تونستم حدوداً یه به اندازه از 8 تا 3 2 تا 3
نه الان در ایران هست، یعنی الان میتونید مراجعه کنید و بشنویدش عزیز و بعد از اون یه کمی ببینید واقعا چه میخواید بکنید. من گفتم رابطه رو خوب نمیبینم ولی امکان بهبود و بهتر شدنش هست، ولی خیلی کار میخواد و الا با کار کم احتمالاً این جاده سربالای سخت رو نمیتونید بگذارید. به هر حال براتون برای تون آرزوی بهترین ها دارم، چون من به خلاصه اخبار و پیام ها رسیدم. به هر حال مواظب خودتون رو هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید. ممنون.
خدافظ. شنگون عجبند با ما باشید.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
Today in school, I learned a lot. In chemistry, I learned that no one likes me. In English, I learned that I'm disgusting. And in physics, I learned that I'm a loser.
Today in school, I learned that I'm ugly and useless. And in gym, I learned that I'm pathetic and a joke. In history, I learned that I'm trash.
Today in school, I learned that I have no friends. In English, I learned that I make people sick. And at lunch, I learned that I sit on my own because I smell. In chemistry, I learned that no one...
In biology, I learned that I'm fat and stupid. In English, and in math, I learned that I'm trash.
The only thing I didn't learn in school today...
The only thing I didn't learn today...
The only thing I didn't learn... is why no one ever helps.
Kids witness bullying every day. They want to help, but they don't know how. Teach them how to stop bullying and be more than a bystander at stopbullying.gov. A message from the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. احمد توکلی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در ایران امروز گفت مردم حق دارند بدانند که چرا شورای نگهبان صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است. وی در سخنان خود ضمن این که گفت شخص رد صلاحیت شده باید به نظر شورای نگهبان تمکین کند، همچنین تصریح کرد که شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که جایگاهش حفظ شود. احمد توکلی با اشاره به 6 حقوقدان و 6 مجتهد شورای نگهبان اظهار داشت این 12 نفر در هر صورت معصوم نیستند و ممکن است خطا و یا اشتباهی داشته باشند، بنابراین راه شکایت و اعتراض به تصمیم آنان نیز باز است. این اظهارات در حالی مطرح شده که شورای نگهبان صلاحیت هاشمی رفسنجانی کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان و گروهی از اصولگرایان و همچنین صلاحیت رحیم مشایی نامزد منتخب دولت را رد کرده است. در همین حال امروز احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد اعلام کرد در گفتگویی که با خامنه ای داشته رهبر جمهوری اسلامی گفته است او دستوری برای تغییر رأی شورای نگهبان نخواهد داد. پرزیدنت اوباما امروز در جریان یک سخنرانی کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین را برای هدف قرار دادن افراط‌گرایان خطرناک دفاع عادلانه دانست و در این حال گفت باید اطمینان حاصل شود که عملیات هواپیماهای بدون سرنشین منجر به تلفات غیر نظامی نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا که در دانشگاه دفاع ملی در شهر واشنگتن سخنرانی می‌کرد اظهار داشت ما در حال جنگ با سازمانی هستیم که تا حد توان آماده کشتن شهروندان آمریکایی است مگر آنکه جلویشان را بگیریم. وی گفت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مبارزه با جنگجویان افراطی عادلانه است و به عنوان آخرین گزینه می‌تواند در دفاع از خود به کار گرفته شود. گروه‌های مدافع حقوق بشر از کاربرد این هواپیماها برای هدف قرار دادن تندروها انتقاد کردند. پرزیدنت اوباما در سخنان امروز خود در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن همچنین بار دیگر خواهان تعطیل شدن بازداشتگاه نظامی گوانتانامو شد و گفت گوانتانامو در سراسر جهان به نماد آمریکایی تبدیل شده که قانون را تعلیق می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان کنگره خواست مانع از تلاش وی برای انتقال زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو به زندان‌های فوق امنیتی در داخل آمریکا نشوند. تلاش‌های اوباما برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو در اولین دوره ریاست جمهوریش به دلیل مخالفت کنگره موفقیت‌آمیز نبود. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 71، در منطقه ولی 72 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 69 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 59 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت و یا در تشکیل شخصیت رو در روز یک شنبه دوم جون در شهر سندیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. نقش رابطه جنسی در شخصیت یک شنبه دوم جون در سان دیگو. همچنین به آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که در سفری که در پیش دارم از روز جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، سه شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام خواهم بود و بعد از سفر کروز یک شنبه سیوم در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود و روی هم 28 کنفرانس رو در اونجا خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو از holakui.com holakouee می توانید دریافت کنید. همچنین به دلیل درخواست بسیاری از دوستان به خاطر تعطیل مدارس و حل مسئله ADD و ADHD فرزندانشون و یا خودشون به دلیل تعطیلات تابستان، من از آقای محمدی خواهش کردم که دو کنفرانس رو روزهای چهارشنبه پنجم و دوازدهم جون هر کدوم رو که انتخاب بفرمایید به صورت رایگان به مدت 2 ساعت برای دوستان تدارک دیدن که میتونید اطلاعات لازم رو در برای نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست دو و ADD، ADHD دریافت کنید، ولی لازم هست که به دلیل محدود بودن جا محل رو برای خودتون رزرو کنید. اینه که اگر لطف کنید با تلفن 818-451-66-66 451-66-66 تماس بگیرید و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست از سیاتل واشنگتن خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه بسیار آموزنده‌تون.
لطفاً.
آقای دکتر برای پسر 25 سالم زنگ زدم. از شما واقعا ببینم که چیکار باید بکنم. حدود 7 سال پیش ایشون دیپرشن گرفته بود. بعد ما مجبور شدیم که ایشون رو ببریم بیمارستان، چون ایشون نمی اومد دکتر. بردیدش بیمارستان برای 15 روز.
نه سب کن، چجوری بردیدش بیمارستان؟ اگر نخواد که بیمارستان
از طریق پلیس آقای دکتر.
نه خواه اون که نبینید، اون که باید حتما ثابت کنید که برای خودش و دیگران خطر داره. به خاطر دیپریشن که کسی نمیشه برد بزن بیمارستان.
خیلی تلاش کردیم که ایشون رو ببریم دکتر ولی نمی اومد.
نه کجا تو زندگی میکنی؟ در امریکا هستی؟
بله.
نه چون ببینید قوانین در امریکا اگر یک کسی به خاطر افسردگی نمیشه برش، فقط وقتی که گزارش این چنین داده بشه که برای خودش یا دیگری خطر جانی داره و یه کسی که میتونه در حقیقت اون چیزی که 5150 هست رو انجام بده میتونه بریم. مثلا چون میخوام شنوندگان متوجه بشن که مسئله جدی بوده، مسئله افسردگی نبوده کسی رو ما بنیم بیمارست. میفرمودید خب؟
بله، برای اینکه آقای دکتر با خانوادش نمیساخت، همش با ماشین میرفت بیرون، دیر وقت میومد، البته تنها بود، دوستم نداشت. بعد از طریق سوشال ورکر و پلیس ما مجبور شدیم که ایشون رو ببریم بیمارستان. ببخشید. بعد 15 روز تو بیمارستان بود، ما رفتیم دیدنش، اینا فقط همش خواب بود، 2 روز یکی میرفتیم ملاقاتش. ولی بعد از بیمارستان دوباره یه مدت دیگه دوباره باز حالش بد شد که باز همون حالتهای قبلی که با هیچکی خونه صحبت نمی کرد، قهر بود با همه یا دعوا می کرد با برادرش اینا. یه مدت هم به همین طریق ما گذاشتیم که ببینیم خودش حداقل بیاد دکتر، تراپی بردیمش. تراپیست گفتش که باید ایشون ببرین دکتر، گفتش ADD داره، ADHD داره.
آخه ADD ADHD ببینید چون مردم میشنم عزیز من، نه به شدتی که شما میفرمایید فرزند تو فقط دیپریشن نداره، تشخیص دیگه ای که روش دادن چی؟
بعد آزدکتر همین رو دارم، چون از 7 سال پیش دارم شروع میکنم. ایشون رو ما اجباراً بردیمش بار دومم خودش پلیس صدا کرد که خونه منو اذیت میکنن، نمیدونم برادرم با من دعوا داره، در حالی که خودش بحث میکرد با برادرش. نقاط وسواس پیدا کرده بود که نمیدونم لایسنس هم گم شده، گرین کارت هم گم شده. و وقتی که پلیس اومد و دید که دفعه قبلش ایشون رو بردیم بیمارستان اینا، ما شکایت کردیم، ایشون رو بردن دوباره بیمارستان. یه 15 روز هم دوباره بیمارستان بود، دوباره بیرون اومد با همین حالت ها. بعد از 1 سال مجبور شدیم ببریم پیش دکتر ایرانی. ایشون گفتن که ایشون OCD دارن، برای اینکه بعد کرده بودم به بینیش که بعد حتما عمل بکنیم و بردیم بینیش رو عمل کردیم. البته دوبارم به همون دکتر خودش گفت که بامپ داره و دوباره عمل بشه اینا. بار سوم به دکترش گفتیم که خواهش میکنیم که این ناراحتی منتال داره، دیگه اهمیت بهش ندیم که دوباره اینو عمل جراحیش بکنیم. یک سالی داروی OCD بهش دادن دکتر. بعد یه برخوردی با پدرش پیدا کرد تو خونه که البته پدرش مقصر بود، ساعت 2:30 بود، از ایشون از بیرون خونه اومد و پدرش حمله ور شد بهش که شما چرا این ساعت اومدی خونه، کلید ماشینو بده از خونه من برو بیرون. با هم دیگه برخورد پیدا کردن، بعد پلیس اینوار شد. وقتی که پلیس اینوار شد ایشون بردن، یک شب تو جیل بود و ما نذاشتیم البته تو جیل بمونه. این کارهای 2.5 سال کارهای دادگاهیش طول کشید، البته خدا رو شکر الان تقریبا رو به اتمامه. ولی دکتر این ما همون موقع که این اتفاق افتاد بردیم یه دکتر دیگه، دکتر دیگه گفتش که ایشون برخوردم که داشته با پدرشون اسکیزوفرنیا داره و یک سال داروی اسکیزوفرنیا داد. بعد داروش که به مرور دوزش رو کم میکرد ایشون اومد گفت که تو کالج به من گفتن که من نباید این دارو چیه که من میخورم، من باید ورزش بکنم بهتر بشم. اینا این دارو خودش خود به خود رد کرد و حالش بد شد. یک هفته بعدش خودش گفت منو ببرین اورژانس. بردیمش اورژانس، 3-4 روزم اونجا بیمارستان بود، قسمت فایت قابید بیرونش رو بردیم. دوباره یه دکتر دیگه پیدا کردیم که همون دکتره گفتیم که این وضعیتش اینجوریه و این دارو رو خورده. دوباره همونو شروع کرد، همون دارو رو شروع کرد. الان این دارو رو تقریبا به دوز کم با توصیه دکتر کم کردیم اینا، ولی وقتی که کم کردیم و یک ترمیونش کردیم دکتر گفت اگه حالش بد شد دوباره شما اینو شروع بکنید، دوباره همون منوال قبلی رو شروع کنید. الان دارو رو حدود 20 روز دارو رو دیگه نمیخوره. خوابش بد شده بود که همون دکتر رو داریم، ولی دکتر اوپینین دیگری برای اوپینین دیگه دکتر دیگه بردیمش، گفتش که ایشون آتستیکه. بعد از اون یه دکتر دیگه ای ما بردیم که ایشون میگن که ایشون ADD داره. الان یه داروی الان یه داروی خواب بهشون دادن دکتر، با این داروی خواب آرومن که گفتن برای 15 روز دیگه ببینیم که بیاد ببینیم چه جوریه. الان واقعا ما نمیدونیم که این بچه در چه جایی ایستاده و وضعیتش واقعا چیه.
نه آخه ببینید عزیز، نه به نظر من این ماجرا به این دلیل اگر گزارشی که میفرمایید دقیق و درست باشه که ای آدم ها عوض شدن. من تنها حرفی رو که مطمئن هستم اینه که اگر حرف شما رو درست فهمیدم که وقتی داروی ضد اسکیزوفرنی میخورد حالش خوب بود، معلوم اسکیزوفرنیست. بعد اون علائم چه ارتباطی به افسردگی ADD یا ADHD داره؟ ADD یا ADHD مثل اینه که بنده سواد ژاپنی ندارم بخونم، این که آدم بیمار نمیکنه. و یا مثلا داروی خواب اگر بهش دادن شاید به این دلیل دکتر گفته که هست بهانه‌ای داشته باشه و فکر کنه برای خوابش، معلوم نیست که نظر درست باشه. بعدم ایشون وقتی دارو نمیخوره حالش بد میشه. از اون علائمی که شما میفرمایید ممکنه حالتهای شدید افسردگی یا وسواس باشه که سایکاتیک پیچر پیدا میکنه و جنبه‌های روان، بیماری روانی یا روان پریش، ولی فرزند شما بیمار عزیز، بیمار کامل روانی است و احتیاج به دارو درمانی داره و این به ADD و ADHD اینا ابدا مرتبط نیست. خودتون گرفتار این کارا نکنید. مادام که بشه، که به نظر میسه خوشبختانه خیلی شدید نیست، داروشو بخوره حالش خوبه، وقتی دواشو نخوره کار تموم. و این داستان کم کردن دارو هم باز به خاطر اصرار و یا امیدی است که میخوان بهش بدن که دواشو بخوره. ولی من تعجب میکنم اگر بگن داروشو میشه کم کرد یا یه درمیون کرد، برای من باعث تعجبه. ولی خب من نه روان پزشکم نه فرزند شما رو میشناسم. فرزند شما بیمار، حالا فقط یه سوال من جواب بدید، تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی داشتی؟
نه
هیچ کس.
نه هیچ.
آخه بعید میدونم عزیز، چک کنید. حالا ای پرسشتون از من چیه؟ بر اساس آنچه که به من فرمودید احتمال زیاد اسکیزوفرنی یا مثلا اسکیزوافکتیو چیزی شبیه این و احتیاج به دارو درمانی داره حتما. تا کی باید بخوره؟ تا زمانی که پیشرفت علمی بیاد این بیماری رو به نظر من معالجه کنه، باید داروش رو بخوره و حذف داروش حتما اشتباهی بزرگی. این که حالا به خاطر اینکه دارو میخوره یه کمی اینجا اشکال داره یا اونجا اشکال داره اصلا مهم نیست. یعنی شما اصلا نباید انتظار رفتار عادی که حالا بره مدرسه یا بره سر کار و اینا رو به صورت عادی داشته باشید. اون کسی است که در حقیقت مثل آدمی تو بیمارستان جراحی کرده. به هر حال بقیه باید ازش مواظبت و مراقبت کنن و در حدی که خودش میتونه کاراشو انجام بده. ولی نه اینکه شما بخواید او رو عادی کنید یا فکر کنید با خوردن دارو یا خوابیدن در بیمارستان حالش خوب میشه یا کارش درست میشه. شما باید بپذیرید که به نظر من چون کم میدونم ولی در حدی که میدونم داروشو باید بخوره، دکترش هم باید بره و از دارو هم نباید جدا بشه. مگر اینکه با وجود خوردن دارو حالش به هم بریزه که اون موقع اون تشخیص با روان پزشکش که ببینه چه باید بکنه. ولی علائم به هر حال چیزی در مرحله سایکاتیکه، یعنی حالت روان پریشی و به هم ریختگی و یا بیماری روانی و اصلا مسئله ADD و ADHD که یه اختلال عادیست مثل آدمی که چشمشو بسته، اصلا دنبال ADD و ADHD اینا هم دارید. انتظار این که زندگی عادی و معمولی هم داشته باشه، نه برای درسش نه برای کارش نداشت باشید و مبادا فکر ازدواج از این حرفا بکنید حتی وقتی حالش خوب میشه.
بله آقای دکتر.
اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم رو خط باشید، بعدن صحبتون ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجبن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرین‌طبیب.com.
این روزا از هر کی بپرسی میگه چاپ چاپ. آخه سبزیجات آماده مصرف چاپ چاپ تمیز، سالم و مطمئنه. به تازگی غذاهای آماده چاپ چاپ هم به بازار اومده. چلو خورش‌های بدون گوشت، همون غذاهای وجی که دنبالش بودیم. انواع خورش‌ها با برنج سفید جدا از هم ولی با هم در یک بسته. امتحان کنید و لذت ببرید.
زیر نظر مستقیم وزارت بهداری کالیفرنیا.
برای همینه که مطمئن‌تره. فقط چاپ چاپ.
پخش در سراسر آمریکا.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار. روغن آووکادو 1 لیتری صدف 6.99، تخم مرغ 12 عدد 89 سنت، باقلای تازه 2.99 سنت، ریحان 7 دسته 99 سنت، کشمش سبز پوندی 3.39، ران درسته مرغ بی استخوان 1.49، گوشت بوقلمون چرخ کرده پوندی 2.29، خیار ایرانی 3.99 سنت، نان پیتای تازه بسته 1.99. سوپرمارکت سبزی 818-745-13-13.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریجیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خالها و لکه های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکل پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
چرا همه میرن؟ K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میفرمودید. آقای دکتر، حالا راتب آتیزم هم به ما گفتن.
آخه عزیز من، نرید دنبال این حرفا قربونتون. اولا اصلا فرض کنین آتیزم برای یه بچه 25 ساله مسئله نداره، یه مقدار محدودی کار میشه کرد و همین. مشکل شما آتیزم نیست، بچه آتیستیک هم ممکنه باشه، ولی اینا بس باید تو ترکیب شده باشه. یعنی ببینید شما چرا دنبال، چه فرقی میکنه که من به شما بگم یه بیماری آزاردهنده دارم، حالا سرمام خورده، که حالا شما دنبال سرما خوردگیش باشید؟ نه، اینه که شما ببینید عزیز، شما من فکر میکنم اون تیکه رو که گزارش میدادید به گونه ای که من فهمیدم تکلیف رو روشن میکنه. یه سال بچه دوای ضد اسکیزوفرنی میخورد، حالش خوب بوده نسبتا، تموم شده. یعنی دیگه اصلا از نظر علمی روزی که تشخیص بیماری روانی داده میشه اون فرد به دارو پاسخ میده، تشخیص حداقل در اون زمینه درسته. شما میگید مسئله دیگه هم داره، ولی اصلا برای من مهم نیست، برای که اگر یه کسی بیمار اسکیزوفرنیه یا اون حالتهای سایکاتیک شدید داره یا اسکیزا افکتیوه، این درست مثل که حالا من پام بریده شده، حالا کفشام هم گم شده. خب شده که شده، یعنی حالا چرا من دنبال ماجرای کفش باشم؟ اینه که با روان پزشکی که کار کرده بهش دارو داده و با یه نفر باشید، بی خودی هم اینقدر این ورانور نرد که شاید یه چیز دیگه ای بگن، چون معمولا نمیگن. و بعدم با توجه به این دوران 2 تا 15 روزی که در بیمارستان بوده، اینا نشون دهنده اسکیزوفرنی، اینا نشون دهنده آتیزم و ADD، و اینا اصلا هیچ ارتباطی به ADD نداره. ADD یه اشکال کوچکیست در یه نقطه خیلی خیلی محدود که خوشبختانه قابل ترمیم و تصحیح.
آقای دکتر، بعد این دارو رو که ایشون مصرف میکردن، قند خونشون که آزمایش داده بودیم، قند خونشون بالا میرن، فشار خونشون بالا میرن.
خب اینا رو دکتر باید به همجه هست که باید. خب باشه عزیز، ببینید اذیت نشید، من یه کمی در شما هم حال خوب نمیبینم. من بگم پسرم پاشو بریدن، بعد حالا رقصم نمیتونه بکنه، احتمالاً فوتبال هم نره، به من میگید بده؟ بله، ولی آخه چه ارتباطی داره به این موضوع؟ فشار خون و قند خون رو توی امریکا 10 میلیون 20 میلیون دارن، خب ایشون هم داره، بنده هم دارم، خب یه دوا میخوره. ولی اینه که بهانه نمیشه کرد برای قرص اسکیزوفرنی عزیز. اسکیزوفرنی که میتونه خودشو یه کسی رو بکشه، شما رو بلکه چسبید به فشار خون. الان 20% شنوندگان ما فشار خون دارن، حالا چیکار کنن؟ نه نرید اونجا عزیز، نه دنبال آتیزم برید، نه ADD برید، نه از این حرفا رو بزنید که یه جوری مثل که بیماری عمومیه. به نظر من امیدوارم نباشه، ولی اگر اسکیزوفرنی، مسئله شما اسکیزوفرنی عزیز، هیچ موضوع دیگه ای نیست.
آقای دکتر، این در عرض مثلا مصرف دارو و تراپی و اینا ممکنه که ایشون رو به بهبود برن؟
اگر اسکیزوفرنی، نه، فقط میشه کنترلش کرد عزیز، فقط میشه ادارش کرد. الان دارویی برای از بین بردن اسکیزوفرنی نیست، بنابراین اون چیزایی هم که بعضی ها مدعیشان اسکیزوفرنی رو معالجه کردن یا دروغ بوده یا بیمار اسکیزوفرنی نبود. مطالعه اینو نشون نمیده، برای که امروز که دقیق میدونن تکلیف کار فعلا روشن، ولی امید به این که مشکل حل بشه. اینم که شما بی خودی هی جابجا سر بیماری و اینا نشید عزیز، یعنی اونا موضوع صحبت شما نباشه، بی خودی خودتون گرفتار چیزای جزئی و حاشیه‌ای که فرقی نمیکنه نکنید، بعد از اصل عقب میافتید، بعد یه روزی خدای ناکرده به خودش آسیب میزنه، یک کسی دیگه رو آسیب میزنه، وقت بچه‌ها فرض کنید اون دفعه که با پدرش درگیر شده بود، پدرش سرش به جا خورده بود، ایشون فوت کرده بود، حالا ایشون زندانم بود. آخه اینجا که نمیشه آدم حال بیاد بحث بکنه که این بیماری فشار خون داره. خب داره که داره، بندم داره. نه خودتون گرفتار نه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ان شاءالله که ماجرا یک کمی ساده تر و آسوده تر از شما و بر شما هم بگذره.
خیلی
ممنونم. خواهش می‌کنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
قبل از هر چیز می‌خواستم تشکر کنم ازتون به خاطر وقتی که دادین و به خاطر برنامه‌های خوبی که دارین. و سوالی که دارم راجع به پسرم هست، که پسر 6 سال و نیمه دارم.
فقط هم یه دونه دارید عزیز؟
بله، هم یه دونه داریم.
بله.
و مدتیه که موقع خواب میترسه. و البته دو تا دلیلش رو من میدونم، یکی این که ما به منظر جدیدی اومدیم که خیلی بزرگتره و فاصله اتاق خواب ایشون با اتاق خواب ما خیلی زیاده. و دلیل دیگه هم این بازیای کامپیوتری که میکنه، که خودش میگه که من زامبی میبینم، دریم میبینم، زامبیا رو میبینم، میترسم اینو، ولی واقعا میترسه. چون حالا علتش اینه که ما اول فکر میکردیم یه مقدار بازی در میاره و استوار میکردیم که حالا اینا راستکی نیست و برای
نه اونا فرقی نمیکنه، از توضیحم فرقی نمیکنه عزیز.
بله ولی ولی میدونه میشه الان واقعا میترسه چون روی سرشو کاملا میپوشونه.
خب معلوم هست. آخه شما اصلا چرا شک میکنین، چرا فکر میکنین؟ بچه ها وقتی میگن میترسیم باید بهشون پاسخ داد و پاسخ مناسب هم این است که بابات میاد تو اتاق یه تخت خواب میذاره اونجا میخوابه تا تو آروم بگیری. بیا ما اینجوری باشه بعدم ول میکنه، رایی غیر از این نداره. شما نه و اتاق شما هم نمیاد، میرید اونجا.
بله ما دقیقا همین کارو کردیم. الان مدتیه که من یا پدرش تو اتاق پیشش میخوابیم، البته اوایل میخوابیدیم تا خوابش ببره
و پیشش. امیدوارم نخوابید.
نه نه پیشش، پا اون روی تخت میخوابه، ما روی زمین رخت خواب میندازیم و ولی میمونیم توی اتاقش، به خاطر اینکه اوایل ما اونو میخوابوندیم و بعد هر کدوم بودیم میامدیم اتاق خودمون. ولی بعد از مدتی یه بار بیدار شد، اومد یکی دو بار بیدار شد، اومد پیش ما که ما همیشه با این مسئله مشکلی نداریم، اوکیم که اگر نصف شب بیدار شده حالا ترسیده یا به هر دلیلی بیاد پیش ما. ولی
ندارید تصب کنید قربونه.
بله.
نه ببینید عزیز، اولا بچه ها بین 4 تا 6 7 سالگی مثلا بچه های تک خیلی سکچوال ترند و این سکچوالیتی در ارتباط با شماست. برای آمدنش به اتاق شما اصلا درست نیست و آمدنش کنار شما حتی بودن رفتن شما دید که من گفتم پدرش بره. این شماره یک. دوم وسط شما هم باید برگردوندش. مطلب دیگه این است وقتی بچه میترسه باید ترسش رو پذیرفت. اگر فکرم میکنیم بی خود و بی مورد هست کمکش کنیم که از ترس بیرون بیاد، نه که بگیم چون میترسی بی خود میترسی. و سوم اگر فکر میکنید که اونجا برید دلتون میخواد برگردید به اتاقتون، یعنی همسرتون، بهترین کار این است که به دکتر اطفالی که داره
بله
به ایشون بگید که اگر ایشون موافقت کنی که امیدوارم کنم یه آرام بخشی بهش بده، یه ماه بخوره، یه آرام بخش خیلی خفیف که بخوره و بخوابه و این ماجرا رو به آخر برسونه. ولی بچه تک، بچه‌ای که مضطربه، بچه‌ای که متأسفانه این بازی‌ها و فیلم‌های وحشتناک فاجعه است. اصلا من تعجب می‌کنم که چگونه میشه راجع به سلامت روانی حرف زد. درست مثل ماجرای سیگاری که روزی 1000 نفر رو می‌کشه، کارش هم نمی‌شه. گر اینم از همون موارده، برای اینکه بازار و اقتصاد آمریکا یه داستان مربوط به خودش رو داره.
بله.
ولی شما قرار ازش مواظبت مراقبت کنید، نگذارید از این بازی‌ها رو بکنه و این فیلم‌ها رو ببینه. زندگیشو با دوستا و روابط پر کنید که به اینجا نرسه، یا دوستانی که مخصوصاً دنبال این بازی‌ها و فیلم‌ها نیستن، برای اینکه دنیای دیگه براش باز کنید.
حتی امکان همین
کارو می‌کنه. عزیز ببینید شما دو سه جا با من تخفیف دادید. ببینید مثل اینی که من به شما بگم که من یه دو ساعت رانندگی میکنم، یه دقیقه هم حتی امکان کوشش کنم نکنم ولی چشمامو میبندم، خب میتونم خودمو بقیه رو بکشتم بدم. نه ببینید تو این گونه موارد باید محکم ایستاد. وقتی مسئله سلامتی هست که ما بچه خونم گریه کنه بکنه، من نمیخوام بگم بچه نباید تلویزیون ببینه، از این بازی ها داشته باشه، ولی اینا رو باید محدود و کنترل کرد. بعدم براش جانشینی پیدا کرد که خود او بره دنبال اون کار به جای اینکه بگیره بشینه پای این دستگاه ها که هم از کار میندازدش، هم بدنشو از کار میندازه، هم با گذشت زمان معتادش میکنه و با اعتیاد وقتی سنش بالا رفت یه وقت هیچ کارش نمیتونین بکنه.
بله بله. البته اینی که من گفتم این که ما حتی امکان اجازه نمیدیم یعنی واقعا بازی کنه، فقط گاهی مهمونی منزل دوستانمون میریم که بچه‌های همسن ایشون یکم بزرگتر دارن که اونا اجازه دارن و ما میبینیم که خب تو اتاق دفعه اینا مشغول بازی هستن، دارن روی آیپد این بازی‌ها رو میکنن.
من هم تو همون جام اگر بچه‌ها، حالا به شما میگم، من اگر بچه هم قرار بودی همچی جایی بره اولا نمیرفتم، دوم اگر میرفتم با صاحب خونه صحبت میگردم که من ممنون میشم اون دو ساعتی که بچه های 4 ساعتی که بچه های ما هستن به بچه هاتون بگید اون بازیار نکنن یا اون گیم ها رو جمع کنن. همین سادگی. من که نمیتونم بچه هم بذارم در معرض. ببینید من به شما برگردم بگم 1000 تا غذا اینجا ریخته، دو سه تا شم سم توشه، بچه هم خب ما بریم مهمونه دیگه چیکار کنیم؟ شاید هم بچه هم سم بخوردن. من اصلا چه اجازه نمیدم. بله اصلا کی گفته که ما باید بریم مهمونی؟ مهمونی که بچه هم آسیب بزنه چه ضرورت فایده ای داره؟ یعنی میخوام به شما چون ببینید عزیز تو کار پرورش تعلیم تربیت کودک اصلا میانبری در کار نیست، در حد المقدور و کوشش میکنم اصلا نداریم. ای کار غلطه غلطه، بندم تو حتی سی دی آوردم که در مواردی که کار غلط است، بد است و خطرناک، بچه خون هم گریه کنه مثلا محل سگ بشه نمیذارم. اصلا برای من مهم نیست. یعنی ببینید تو این گونه موارد وقتی یه چیزی غلط بد خطرناکه باید احکام بسازه. سر مسائل جزئی و کم اهمیت من حق اشتباه بهش میدم، حق حتی کار بد بهش میدم، ولی موارد جزئی و کم اهمیته. اما سر موضوعی مهم و اساسی، بچه‌ای که الان ببینید استراب فرزند شما بهش آسیب میزنه، استراب فرزند شما میتونه بیماری سایکوسوماتیک تو این سن سال درست کنه. حالا بیافت تو میگیرن، تمام عمرش میگیرن داره، تمام عمرش مشکل جهاز هاضمه داره، تمام عمرش مشکل تنفسی و آسم و آلرژی و ازما و هزار گرفتاری پوستی داره. خب من اینا این کار بکنم برای که میریم مهمونی، بچهای بزرگتر اونجا هستن، اونا بچه فیلمای بد یا بازیای بد میکنن، خب نمیرم، هیچ دورمونم نمیشه. یعنی میخوام بگم من و شما قراره این مواظبت و مراقبتی بکنیم که به اونجا نرسه، مخصوصا موضوع استراب که ما براش زمینه و آمادگی داریم. هیچ مسئله و مشکلی در انسان به اندازه استراب عمومی و فراگیر نیست و اون هست که تبدیل میشه به دیپریشن، اونه که تبدیل میشه به خشم و عصبانیت، اونه که زندگی ما رو از هم میپاشه. پس بنابراین من چجوری میتونم در یه موردی که این چنین عمیق و سنگینه در حاشیه حالت منفعل و پسیو رو بازی کنم و خودم رو تحت تاثیر شرایط قرار بدم؟ هرگز. یعنی من اونجا محکم میستم و اگر مطمئن نیستم که فرزند من یه جایی میره که امن و امان است و بهش آسیب نمیخوره، هیچ ضرورتی و دلیلی برای رفتنش نیست. اصلا هم پشیمون نیستم ابدا.
بله بله. آقای اتفاقات از جایی که من تعجب میکنم اینه که من با دکتر خودش، دکتر اطفال خودش صحبت کردم، البته مجبور بودم از طریق ادوایزنرز باهاشون صحبت کردم و برای من تنها کاری که کردن یه سری هندات فرستادن که من خوندم و توی اون فقط توضیح داده بود که حالا انواع اقسام این ترسا چیه و من باید چی کار کنم که باهاش صحبت کنم، بگم برای من بگه که چی بوده، چه جوری بوده و خب نوع خطرناکتراش بود که هیچ کدوم شامل پسر من نمیشد. فقط همینی که خب حالا البته خیلی میترسه چون میگم اصلا نمیخواد که تنها بمونه تو اتاقش، ولی تعجب میکنم که هیچ کدوم در واقع راه درستی به من نگفتن.
نه
آخه عزیز ببینید چیکار بکنم.
نه ببینید، اولا یک، شما اولا شاید یه مقدار از راه‌های درست گفته، ولی اصلا کی گفته اینا کافی عزیز؟ از کی تا حالا وقتی من خواستم بیام منزل شما که 20 مایل اونورتر با 2 مایل اومدم بهش میرسم؟ کی گفته که به شما گفتن؟ شما گفتید ما همچی مشکل داریم، گفتم اینم جوابش تمام و کمال، من اصلا قبول ندارم. ولی شما فقط کتاب بفرستن یا هند اوت بفرستن مثلا چه معنی داره؟ پس چرا آدما بعضی وقت 5 سال میرن تراپی؟ اینجوری بود که کاغذ هم میدارن دست خودشون. نه عزیز ببینید، شما میخواید موضوع رو سطحی و ساده بگیرید، من مثلا باش راحت نیستم، از اولم این احساس رو درتون داشتم. اونا یک کار خودشون، مدرسه برید اونو یه سری حرفی میزنه که بسا 5% موضوع رو میپوشونه. الان که لطف کردی من تلفن کردی، من خیلی هنر بکنم 20% رو میپوشونم، ولی ماجرایی به این جدی همه جانبه باید بهش حمله بشه. یعنی من جای شما باشم، شما و همسرتون تشریف برید پلوی روانشناس خوب، روانشناسی که مقدار با کودکان کار میکنه، دو فرزندتون رو در اختیار اون میذارید، سه تا زمانی که همه این مسائل حل نشده که اصلا شما رو بگه بفرمایید برید بیرون، من شب میخوام تو خونه تنها بمونم، شما این وضعیت رو ادامه بدید. یه سال طول میکشه یا 4 سال فرقی نمیکنه.
بله.
یعنی میدونید موضوع رو به صورت جدی بگیرید. برای که عزیز اینا مثل یه خونریزی قطره به قطره است، هیچ کس همیش طورش نمیشه با قطره، ولی اگر ادامه پیدا کرد همه ما میمیریم.
درسته.
بنابراین من به اون دلیل میخوام اهمیت موضوع رو نشون بدم و بعدم عرض کردم بعد از اینکه بحث پرورش تعلیم تربیت رو تو سی دی ها و دی وی دی ها آوردم، اولین موضوع ترس و اضطراب وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت بود، بعد استرس بود. 28 ساعت چرا اونا رو بلافاصله آوردم؟ به خاطر اینکه تو ایرانم پخشش کردم با قیمت بسیار بسیار نازل که فقط هزینه تمام شده است، برای که میدونم این مسئله همه افراد بشر به ویژه ما ایرانی هاست به دلیل شرایطی که همکنون در داخل یا خارج ایران گرفتارش هستیم. به همین جز که عنوان مثلث زحمت یا نکبت رو روش داشتم، افسردگی، اضطراب، خشم و عصبانیت، وسطش هم استرس.
بله.
در مقابل مثلث رحمت. بنابراین موضوع رو جدی بگیرید و تا زمانی که ماجرا تمام نشده، یعنی خاطرتون آسوده شده که ما اصلا همچی موضوع و مسئله ای نداریم، این وضعیت رو ادامه بدید. 3 ماه طول میکشه با $1,000، 30 سال طول میکشه با $100,000، شما چاره جز ادامه دادن و رسیدن به نتیجه نیستید. و خوشبختانه در حالی که شایع‌ترین بیماری انسانی ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی، ساده ترین برای حل و رفعش هم همین بیماری است.
بله
بله. برای خوشحالم با تون صحبت.
خیلی ممنون از جانم. متشکرم. خدا.
شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید و پرشکوه مرسدس بنز آف انسینو دیدن فرمایید، اتومبیل دلخواه خود را انتخاب کرده و با قیمت بسیار مناسب به خانه ببرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد جنب ساختمان ایرانیان. با من با شماره 800 گو مرسدس تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیوی من که از 670 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیورلی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
برین و تا با این لیزر که توی امریکا تکه از شهر مورا حق میشه نشوفیه نکمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش کشید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر. بهترین و ارزانترین زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت یا تشکیل و شکل و فرم گرفتن شخصیت رو در روز یک شنبه دوم جون از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سن دیگو برگزار خواهم کرد. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به دلیل درخواست برخی از پدران و مادران، روز چهارشنبه 5 و چهارشنبه 12 به مدت 2 ساعت گفتگوی درباره تست تووا، ADD، ADHD، نورو فیدبک و یا فیدبک و یا پرسش‌های در این زمینه که دوستان دارند به رایگان تدارک دیده شده در دفتر من در انسینو. ولی به جهت اینکه جا محدود هست، باید لطف کنید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. میتونید با آقای محمدی تماس بگیرید با تلفن 818-451-66-66 451-66-66. ورود همان گونه که عرض کردم رایگان هست، ولی به دلیل محدود بودن جا بهتر است که این تلفن رو از قبل بفرمایید. اگر پرسش های درباره موضوعی از این قبیل دارید هم میتونید مطرح کنید. همچنین با آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که یک فرصتی هست که در 14 روز 28 سخنرانی رو خواهم داشت. جمعه 14 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 جون در استکهلم، دوشنبه 17 ملمو، سه‌شنبه 18 اسلو در نروژ، چهارشنبه 19 وین اتریش، پنجشنبه 20 آمستردام هلند، و بعد سفر 7 شب و 7 روزه اروپا رو داریم، یک شنبه سیوم دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یکشنبه ششم و هفتم جولای در لندن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از سیاتل و واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
من 39 سالم هستم، 3 سال هستش که با یه آقایی که 4 سال من بزرگتر.
ببخشید یه کمی باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
بله، ما فرزندی نداریم. من با ایشون 9 ماه دوست بودم و خب خیلی اوقات خوشی داشتیم. بعد از 9 ماه با خانواده آشنا شدیم و خانواده با هم دیگه توافق کردیم و ازدواج کردیم. من بعد از عقد با رفتم منزل ایشون و قرار بود بعد از چند ماه ما خونه رو عوض کنیم و مراسمی بگیریم و اینها. ولی من قبل از ازدواج با یه پسری در دانشگاه دوست بودم و حالا قبل از ازدواج کلا مسئله تموم شده یک سالی و بعد من دیگه خودم رو در اوج آمادگی روحی و روانی احساس میکردم و ازدواج کردم. منتها همسر من یکم قبل از ازدواج و خیلی شدیدتر بعد از ازدواج نسبت به اون ارتباط قبلی من حساسیت پیدا کردم و این حساسیتشون خیلی هر روز بیشتر و بیشتر.
نه بذارید بپرسم، چقدر ایشون در قبل از ازدواج از اون ماجرا خبر داشتن یا شما بهشون چی گفته بودید؟
من بهشون چیزی نگفته بودم و ایشون هم اطلاعی نداشتن. ولی منتها من همسرم 30 سالشون بود، خب من حق میدادم که ایشون ممکنه قبل از ازدواج با کسی دوست بوده باشن و احساس میکردم خب ممکنه همسرم به من این حق رو بدن و ایشون
دیگه آخه نه با این من فرض کردم و فکر کردم و با اسامشن و گسینگ که نمیشه عزیز، که من فکر کردم ماشینی سمت راست تمریز خب پیچیدم نصب کنید اون که استدلال نشد. به من بفرمایید که ایشون از شما در این زمینه پرسشی داشتن، کنجکاوی داشتن که شما بهشون جواب رو درست ندادید یا اینکه اصلا نپرسیدند و اصلا براشون این موضوع مهم نبود بنابراین شما هم حرفی راجبش نزدید؟
ابتدا اصلا سوالی نداشتم ولی کم کم این حساسیتشون بیشتر شد و تقریبا خیلی پرسش داشتن و حتی منو خیلی تحت فشار روحی میذاشتن ایشون. حتی طوری شد که حتی به درگیری فیزیکی هم رسید. ایشون پزشک قانونی تماس گرفتن، کلی متخصص زنان زنگ زدن، حتی منو پیش متخصص زنان بردن و خلاصه من بعد از این مدتی به ایشون گفتم ولی باز اوضاع نه فقط بهتر نشد که هر روز بدتر هم شد.
نه ببینید از این سب کنید، اولا بذارید یه مقدار واقعیات رو بتون. اولا آدم ها نسبت به این موضوع به درجات مختلف حساسن و به همجز که افراد قراره در چارچوب حساسیت خودشون به دنبال همسر برن، اگر یک کسی هست که میخواد با دختر یا پسری ازدواج کنه که قبلا با هیچ کس دوست نبوده، آشنا نبوده، از کسی خوشش نمیومده، کسی رو دوست نداشته، باید بره سراغ کسی که این چنینه. حالا پیدا میشه یا نمیشه قصه دیگریست. دوم، اگر ما متوجه بشیم که کسی که باش میریم بیرون در این مورد حساسه و اگر آنچه که در زندگی ما گذشته رو او بدونه قبول نمیتونه بکنه، حتما باید بدونه که اون ماجرا رو مطرح کنیم، از رابطه بیایم بیرون. و آدمایی که به شدتی که شما میفرمایید حساسیتی در این زمینه دارن، نه هرگز به این راحتی از موضوع میگذرن یا اصلا میگذرن. دوم، اگر 5 تا مطلب رو بدونن 15 تا سوال دارن، اگه 10 تا دیگه رو بهشون بگید یا 15 تا سوالشون رو جواب بدید 45 تا سوال تازه طرح میکنن و هرگز هم این ماجرا پایانی نداره. یعنی این موضوع ها وقتی که کسی انتظاری داره و یا ذهنی داره که این موضوع رو نمیپذیره و آزارش میده و اذیتش میکنه، اگر درگیر یک کار روان درمانی و حتی دارو درمانی، چون معمولا بدون دارو هم کار نمیکنه، نشه و این مسئله رو در خودش به صورتی که در دنیای امروز پذیرفته هست در نیاره، هیچ فرقی نمیکنه که شما چی گفتید و نگفتید. و اتفاقا این که شما ابتدا نگفتید بعد گفتید تا آخر عمر دلیل محکومیت شماست. یعنی همیشه حرفش این است و به همین دلیل است که این ماجراها ادامه پیدا میکنه. این یه شکنجه تمام و کماله که میتونه سالها ادامه پیدا کنه و هرگز هم پایانی نداره عزیز. به همجاست که من توی سیدیام آوردم تو این زمینه و گفتم اگر با یه همچین زنی مردی شب اول شب چهارم رفتی تو رستوران روبرو شدید، یه بهانه پیدا کنید شام نخورده برگردید، تموم این رابطه. علت که اینو میگم نه اینکه این کارو بکنید، قصدم این است که اصلا دیگه فکر این که بشه این کارو درست کرد یا فکر کنید خب بقیه اینطوری هستن، من تازه از همه بهتر بودم، من که نمیخوام خیانت بکنم، بعد اونم که میگه به حالا گذشته کاری نداره بر آینده مرتبطه، اصلا اینا فرقی در ماجرا نمیکنه. یعنی به میزانی که شما تازه بهتری تو خوب، او بیشتر فکر میکنه که حقه و کلکی که خورده سنگین تر است و عمیق تر، و بنابراین در جامعه مانند ما که شک و سوء زن به دلیل فراوون از مسائل سیاسی و مذهبی گرفته تا نظام چند زنی و خانواده و ترکیب مختلف از اقوام مختلف و زبانهای متفاوت و اینا، همه دست به دست هم داده و ما رو مردمان شکاک و مزدونی بیش از حدی که معمولا در جوامع پیدا میشه در آورده. بنابراین شما با یه موضوع فوق العاده سخت و سنگینی روبرو هستید و چون خبر ازش نداشتید خب متوجه عمق ماجرا نبودید. حالا الان در کجا قرار گرفتید عزیز؟ یعنی این موضوع الان چگونه است؟
درقل آقای دکتر، من خب خیلیشون هی تهدید و بیعتمادی و بندر متهم به خیانت میکردن که من گفتم با من موقع نمیشناختم شما رو. درقل من خب خیلی تلاش کردم کار کنم، درآمدی داشته باشم که حالا اگه طلاقم گرفتم بتونم مستقلا زندگی کنم، و من تلاش کردم و حالا یه دوره تونستم برای دوره دکتری توی کشور اروپایی پوزیشنی پیدا کنم. من اومدم اروپا، گفتم که حالا یه فرصتی باشه که هم خودم رو پیدا کنم و هم ایشون خودشون رو پیدا کنه، که اوضاع اصلا بهتر نشد که حالا بدترم شد. چون ایشون انگ این که تو رفتی توی کشور اروپا آزاد باشی و آزادی تو ادامه بدی رو هم اعمال کردم. منطقه من الان یک ماه دیگه میرم ایران و الان استراب خیلی شدیدی دارم.
برای چی میرین ایران؟ برای چی میرین؟
توی مدت دور بودم از ایشون.
نه سب کنید، شما چه مدتی از هم دور بودی؟
من 8 ماه اینجا بودم و خواستم چند بار برم ایران، منو تهدید کردن که اگه بیای ایران ممنوع خروجت میکنه.
خب برای چی شما برای چی دارید میرید؟
برم تکلیف زندگیمو مشخص کنم.
تکلیف زندگیتون اگر... سب کنید. ببینید باز دو مرتبه من تعجب میکنم، شما فرض کنید تکلیف زندگیتون باشه که شما رو ممنوع خروج کنه، بعدن تو دادگاه ایران شما به عنوان یه زن بخواید طلاق بگیرید، 3 سال یا 5 سال هم بدونه شما رو، مسئله درس و همه چیزتون هم به امریکا است. آخ شما، من تعجب میکنم از شما عزیز. یه دفعه دست و گل و آب دارید، حالا باز دوباره چرا چی کار دارید میکنید؟ چرا بی خودی امیدوارید به چیزی که اصلا امیدی درش نیست؟ شما یه آدم شکاک و 8 ماه ول کردید رفتید اروپا؟ فکر بگوی ماجرا به همین سادگی میگذره؟ بعدم با توجه به قواعد و قوانین ایران شما میخواید برید اونجا چی کار دارید؟ شما اگر حرفی دارید میتونید با ایشون تو اون کشوری که ایشون بیاد حل کنید حل کنید. به نظر من رفتن شما، اگر حاضرید این رو بپذیرید، این خطر و ریسک بسیار جدی سنگین رو داره که شما درگیر این بشید که در اونجا مجبور بشید ماندگار بشید. تازه اگر ایشون هم به شما اجازه بده، به خاطر اینکه یه حسابایی تو ذهنش کرده برای نوعی استفاده یا سوء استفاده از شما، مگر اینکه اون آدم رفته باشه کمک گرفته باشه و این ماجرا پشت سر گذاشته باشه. ولی اگر همچنان همون حرفا و اون صحبت ها هست و اگر این آدم کمکی نگرفته و همون ذهنیت و نظام استدلالی داره که تا به حال شما باش آشنا بودید، از نظر من احتمال ممنوع خروج کردن و گیر انداختن شما الان یا حتی بذاره بار دوم این کارو بکنید بیش از 50%. یعنی شما دارید یه ریسک بسیار جدی میکنید برای آینده خودتون و گرفتاری هایی که در ایران با توجه به اون قوانین بسیار بسیار غیر اخلاقی انسانی ظالمانه اصلا علیه زن و مرد در این زمینه برپاست.
در حال نه الان بلا تکلیفم، نه جدا شدم، نه متأهلم، و واقعا الان من 8 ماه اینجا خانواده‌ام بودم.
نه ببینید اذیت نشید، چه ها میشه برید مدرک دکترا و فوق لیسانس اینا رو پس بدی؟ بلا تکلیفید یعنی چی؟ شما چه بلا تکلیفی هستید؟ شما اولا بلا تکلیف نیستید، شما نمیخواید تصمیم بگیرید که با این زندگی میخواید چی کار کنید؟ کجا بلا تکلیفی؟ تکلیفتون معلومه، شما باید نگاه کنید به واقعیات و ببینید میخواید تو این زندگی بمونید یا نه. دو، نگاه کنید به واقعیات و ببینید که رفتن شما به ایران با شناختی که از ایشون و مسائل قانونی اون مملکت که امیدوارم داشته باشید دارید، شما تکلیف تو معلومه که بری جانی، برای من مثل روز روشن هستم، بلا تکلیفی من ندارم. این که شما من میگید این رو دوست ندارم، سخته، تلخه، بده، غم انگیزه، نگران کننده است، با تو موافقم. ولی چرا مسئله هزینه و سنگین بودن و تلخ بودن رو به حساب بلا تکلیفی میگذارید؟ مثل اینکه من برم یه مغازه بخوام غذا بخورم بعد بگم بلا تکلیفم، نمیدونم $10 بدم این غذا رو بخورم یا نه. بلا تکلیفی نیست، تصمیمه که یه چیزی رو میخوام بدم در مقابلش یه چیزی رو بگیرم. بعدم داستان که از خانواده دور بودید که دور بودید، یعنی ببینید اذیت نشید. چرا ادای بچهای کوچولو رو در میارید که مامانم نیست؟
آقای دکتر، ایشون از غذا خیلی خیلی شما رو قبول دارن و خیلی وقتا لینک فایلاتون رو برام میفرستن که با دقت گوش کن. اصلا خیلی از برنامه‌های شما رو فکر میکنن حفظن، انقدر گوش کردن. خیلی هم از پیش خیلی روانشناس هم رفتن. حتی یکی از روانشناسانی که رفته بودن جلسه بعدی که من رفتم پیش روانشناس، آخر جلسه به من گفتن مثلا با توصیفی که همسر شما از شما داشت بود نمیکردم که خانم متخصص و فهمیده باشید، من اصلا یه تصویر دیگه از شما برای من ساخت. منتها پیش روانشناس رفتن رو میرن ولی پیگیر نیستن. اتفاقا این مدت برای PTSD و حتی دیپرشنشون هم دارو مصرف میکردن ولی پیگیرانه این داروها رو مصرف نمیکنن یا حتی پیگیرانه پیش روانشناس نمیرن. و من الان نمیدونم از اینجا تقاضای طلاق کنم برم ایران.
من اصلا پیشنهاد طلاق ندارم عزیز. ببینید، شما اولا قراره ایشون پرو روانشناس یا روانپزشکی که میرن بگید اجازه بده به اون آدم که با شما صحبت کنه. شما باید ببینید همسرتون در این مسئله در کجای این راه و بسنا موضوع هنوز قرار داره. ایشون اگر کمک بگیرن، من اگرم توجه کردید عرض کردم با دارو درمانی روان درمانی آدم میتونه خودش از این زندان ها و از این شکنجگاه ها خلاص کنه، ولی اگر بخواد خودش رو به حال خودش وابگذاره و یا همچنان بازی در بیاره، ضمناً در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران که ماجرای زن و مرد سکس است و خیانت و هیچی دیگه هم نیست، هیچ آدمی اونجا اصلا سالم از این ماجراها بیرون در نمیاد، چسب به کسی که زمینش هم داره. بنابراین شما اگر توی اروپا زندگی کنید، هر وقتی بینه هیچ کس به این چیزا نه اهمیت میده، وقتی حرفشو میزنی همه نگاهت میکنن که تو چرا حالت بده، بل میکنه. ولی اگر در ایران یه دفعه دید اصلا صحبت ها همین است و صفحه حوادث اصلا از این داستان ها و حرفای عجیب و غریب و کارهای غریب تر مردم صحبت میکنه، خب معلومه گرفتار میشه. شما عزیز یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کن. یعنی اصلا از آغاز شما من نشون دادید که در رشته و کار خودتون میتونید تخصص و مهارت داشته باشید، ولی وقتی به مسائل انسانی و مسائل احساسی و عاطفی و این و موضوع های پیچیده مسائل جنسی و روابط و شک و سوء زن باید آشنا باشید، آشنا نیستی و بنابراین بر اساس حدس و گمان حرکت بکنید و این کار اشتباه عزیز. ما تو دنیا در مورد مسائل جزئی با حدس و گمان حرکت میکنیم که حالا این آب گرم شد یا نشد و یا استقب که یخ توش بود سرده، حالا یه ذره شاید سرد یا گرم شده باشه، ولی ما در مورد یه دوایی که مال قلبمون هست یا مال مغزمون هست که دیگه شوخی نمی کنیم که با حدس و گمان زندگی کنیم. الانم نکنید عزیز. من اگر جای شما باشم این موضوع رو همه گونه چک می کنم، گفتگوی با خودش، گفتگوی با دکترش و بعدم بلا شما میتونید برید اونجا همطور که گفتم گرفتار بشید و بعد اذیت بشید بدون اینکه برای ایشون هم فایده داشته باشه. اگر برای ایشون کوچکترین فایده ای داشت، برام گفتم خب حداقل یکی ضرر میکنه یکی فایده میبره. نه، ایشون هم با اون کار خودش رو گرفتارتر میکنه. حالا الان با صحبتایی که این آخر مثلا یک ماه آخر با هم کردید، چند روزه مثلا از وضعیت قبلی، حالا نه اینکه تظاهر بکنه، واقعا حالش بهتر شده یا نسبت به این موضوع کمتر حساسه؟
من احساس میکنم نسبت به موضوع دیگه انقدر نشخوار ذهنی انجام داده که خسته شده و حالا اخیراً میگه تو نمیفهمی من چی میگم، تو درکم نمیکنی، حرفزدن با تو بیفایده است، تو اصلا توی باغ دیگه هستی. من تعجب میکنم تقریبا تمام انسان
یعنی میگه صبر کنید، میگه چیه منو بفهم عزیز، دردم
میگه میگه مشکل منو بفهم، من خسته شدم، من داغون شدم، تو منو نمیفهمی. و من مدام ازت میخوام خب مشکل تو خلاصه در چند جمله به من بگو و مدام همین جملات رو، یعنی
نه بذارید سب کنید، یه سوال، میگه چی کار بکنی؟
میگه به من آرامش بده.
نه چجوری؟
میگه که با اینکه از خود دیتا بدی، با اینکه من بدونم تو چیکار میکنی،
نه خب دیگه همون باشی. خب دیگه همون، نه اون که بدتره عزیز. اگر ایشون تو اون خط و اون راه هستن، ایشون فکر کنه اگر بدونه همه چی درست میشه. ایشون هرچی بیشتر بدونه، ایشون اگر با کارای من یا سی دی یا دی وی دی یا حرفای من آشنا هستن، بگردی توی این، بری تو وبسایت من holakui.com، یه جایی از راسا و نیاسا من مطمئنم یه جایی هست که بحث شک و سوء زن و شخصیت پرسونالیتی دیسوردر است، شخصیت شکاک و سوء زنی است. 4 تا لینکش رو شما این دفعه برای ایشون بفرستید. ایشون هرچی بیشتر بدونه حالش بدتر میشه و کمتر خواهد دانست. این واقعیت، این یه شعار نیست. شما یه ساعت با یه آدم راجع به این موضوع صحبت کنید، هنوز 5 ساعت سوال دارید، و اگر 3 ساعت صحبت کنید 80 ساعت سوال دارید. اصلا این ماجرا پایان نداره عزیز. بعدن فهمیدن شما اصلا ممکن نیست. شما کاملا میفهمید از دردش، از رنجش، از نظرش، از عقیدش، از حسش، ولی این ماجرا فرق نمیکنه. من به شما بگم مادر من فوت کرده، شما بگید میفهمم، چه فرقی میکنه برای من؟ میدونید ماجرا رو با هم مخلوط نکنید عزیز. این موضوع جدیه. خودتونم یه چیزایی تو این زمینه رو لطفاً برید بخونید، چون هست، مطمئنم توی وبسایت من هست، پیدا کنید، برای که با تیتر هست تو رازها و نیازها اونجا، و بعدم یه کمی آگاه‌تر و آشناتر بشید، با یه کسی هم مشورت کنید. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
مواظب خودتون باشید. مرسی.
خیلی خوشحال شدم.